با بی بی سی گفت که دولت این کشور نمیتواند پیشنهاد آمریکا را برای برقراری آتش بس در عملیات علیه شورشیان تامیل بپذیرد و نیروهای شورشی را متهم کرد که از چنین فرصتی برای برنامه ریزی حملات متقابل بهره برداری خواهند کرد. وی گفت که شورشیان تامیل با استفاده از آتش بس 48 ساعته در هفته گذشته دست به عملیات انتحاری زدند و یک کامیون بمب‌گذاری شده را در کنار خطوط مقدم نبرد منفجر کردند. وزیر دفاع سریلانکا گفت عملیات نظامی علیه شورشیان تامیل تنها در صورتی پایان می‌یابد که آنان اسلحه خود را زمین بگذارند و بدون قید و شرط تسلیم نیروهای دولتی شوند. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی تمام ابری و ریزش باران‌های پراکنده، حداکثر 63 درجه فارنهایت برابر با 17 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 50 درجه فارنهایت برابر با 10 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:00 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام عرض میکنم.
سلام.
درود بر شما آقای دکتر.
بفرمایید خانم.
سوال خدمتتون داشتم آقای دکتر. من همیشه طرفدار خیلی پرواقات شما هستم و واقعا هر روزی که گوش میدم برنامه شما رو در واقع چیزی بیشتر یاد میگیرم و سوالات هم بیشتر میشه. بها در حدی که فرصت شما به من دادید یکی دو سوال دارم در مورد مسئله اجتماعی. آقای دکتر، ما خیلی از ماها بها تلاش میکنیم که مطابق اصول اخلاقی که شما بها عنوان کردید اصول پنجگانه رو زندگیمون رو پیش ببریم. این قسمت عشق و محبتش رو که شما می‌فرمایید، به هر حال فردی مثل شما شغلی که داره میتونه به هر حال به کل هموطنان، کل مردم در هر جای دنیا این عشق و محبت رو نشون بده، خدمت بزرگی که شما میکنید. ولی من و امثال من که از کشور خارج شدیم، سوال من این هست که آیا ما دینی به کشور خودمون داریم؟ آیا من همین که در هر کشور دیگه که هستم این عشق و محبت رو به هر دوست و آشنایی داشته باشم کافیه؟ اصول اخلاقی رو رعایت کردم؟ و یا آیا واقعا باید میموندم، کاری برای کشور خودم، هموطنان خودم میکردم؟ این میخواستم برای من یه توضیح بدید و اگر فرصت داشتم سوال دیگه بعد از این بکنم.
دبا کمالی بیرم عرض کنم من نمیدونم ماجرای اخلاق رو چگونه میشه بهش نگاه کرد. مفهوم اخلاق این است که من کار درست و خوب و مناسبم رو میکنم، کاری است که باید است و پذیرفته شده، مانند مطلبی که فرمودید محبت است و خدمتی است که به دلیل این انجامش میدم که خوبه، به خاطر اینکه موجب رشد و تکامل من میشه، به خاطر این است که زندگی رو برای من و همه بهتر میکنه و به همین جاست که به عنوان یه باید و یه اصل پذیرفته شده و مثل یه حقیقت و واقعیتی است که هر زمان که باش جنگیدیم من و شما را از پا در میاره. اما روزی که شما پذیرفتید من موجودی هستم مهربان و خدمتگزار، بلافاصله در مقابلتون یک جدولی از ترجیحات قرار میگیره و این جدول ترجیحات شامل حال خودتون میشه. یعنی شما قرار است به خودتون هم خدمت و محبت کنید، بعد به عنوان مثلا پدر و مادر مسئولیت فرزندانتون رو دارید و بعد به دلیل اینکه ازدواج کردید در ارتباط با همسرتون و معمولا خانواده خودتون و خانواده همسرتون و شبکه‌ای که باشون در ارتباط هستید، روزی که شما به هر حال مثل بیشتر مردم یا مثل من آدم عادی و معمولی هستید، در یه حوزه و دایره عمل میکنید و این حوزه و دایره معلومه که رابطه‌های بلاواسطه شما رو موجب میشن. یعنی شما صبح که بلند میشید قراره به غذای فرزندتون برسید، این که به غذای مردم دنیا برسید یا حتی همسایتون برسید در مرحله دوم یا چندم قرار میگیرید. بعدش هم در دنیای من و شما زندگی میکنیم که آنچه که انجام میدیم قرار است که انتخاب درستی باشه، با هزینه کم یا کمترین هزینه بیشترین نتیجه رو بده. به همین دلیل است که من میتونم دست به کاری بزنم ولی خیلی از وقت این کارهای خوب من بیشترین هزینه رو برای من و دیگران داره، کمترین نتیجه رو هم میتونه داشته باشه، ولی به صرف اینکه خوبه ما انجامش نمیدیم. یعنی انسان یه موجودی است که دائما داره بین همه چیزهای خوب و بد و سپس میان همه اون خوبان این انتخاب رو میکنه. و همینجاست که شما تصمیم میگیرید به دوستتون که بیماره سری بزنید یا به مادرتون تلفن کنید یا فکر میکنید بهتره به درس بچه‌تون برسید. همه اینا به نوعی وظایف و مسئولیت‌های شما و یا انتخاب‌ها و ترجیحات شما است. ما یه انسانی هستیم که در جهانی زندگی میکنیم که همه جا محدود و مقیدیم. یعنی ما برخی از اوقات نه تنها به 90% و 80% حتی 1% آنچه که خوب و درسته با میخواییم یا باید انجام بدیم یا بهتر انجام بدیم حتی نمیرسیم. حالا وقتی که شما این رو تو ذهن داشته باشید، یه مرتبه ماجرای کشور و ملت مطرح میشه که خب برمیگرده به مردم و بعدم برمیگرده به این که خدمت به این آدم ها یعنی چی؟ خدمت این آدم ها شما ممکنه تعریفش کنید که من بمونم و یه کاری بکنم. بسیار خوب، بنابراین شما زندگی خودتونو میکنید، یه کاری هم میکنید. دیگرانی هستن که فکر میکنن اونجا یا در هر جایی این امکان رو ندارن، درست مثل بچه‌ای که از کنار مادرش، آغوش مادرش میره بیرون، میره مدرسه، برای اینکه معلوم آغوش مادرش بهترینه و بهترین ارتباط هم هست، ولی درس رو جبر و هندسه رو کنار مادر یاد نمیگیره، بنابراین هم مادر هم فرزند میرن به مدرسه. بنابراین شما هم ممکنه تصمیم بگیرید که من نمیخوام در ایران بمونم، به دلایل بسیار و راهی مثلا خارج و امریکا بشید و اینجا هم که آمدید همون اصول اخلاقی رو در ارتباطاتون رعایت میکنید. اما اگر شما کسی هستید که جزء اولویت ها و ترجیحات خودتون مسئله فرض کنید ایران و ایرانی و اصفهانی و شیرازی براتون مطرح است و اون رو میاری جزء ترجیحات در مقام مقایسه با کسی که در لس آنجلسه، که کاملا میشه فهمیدتون و حق شماست، خب اون موقع اگر دیدید که در شرایط مساوی قرار دارید چون میخواید این محبت و خدمت رو به ایرانیان بکنید راهی ایران میشید، اگر فکر کردید اینجا مسئله خودتون و خانوادتون و زندگیتون اهمیت ویژه‌ای داره و ضمناً این محبت و خدمت رو به دوروریا میتونید بکنید و خودتون به این نتیجه رسیدید که اینجا اگر ارزشش 10 ایران ارزشش 9، خب اینجا میمونید، همطوری که در مقابل 1 میلیون 1.5 میلیون نبیشتر ایرانی که خارج از ایران هستن، نزدیک 70 میلیون در ایران ماندن یا خواستن بمانن یا مجبور بودن بمونن یا اصلا احتمال بیرون آمدن یا فکرشو نداشتن. بنابراین اینا مسائل فردی و شخصی است. نجاتا من نه کسی که در ایران هست رو فکر میکنم کار خوب یا بد کرد، نه کسی که بیرون هست. و ماجرا این که بمانیم و یه کاری بکنیم برمیگره واقعا به نقطه نظرگاه های آدم ها و بعد فرصت ها و امکاناتی که هست. ممکنه یه معلم فکر بکنه که در اینجا میتونه برای خودش و برای دیگران تأثیری داشته باشه، ولی مثلا در ایران به دلیل محدودیت ها و موانعی که داره این کار رو نمیتونه. پس بنابراین من اگر اینجا مفیدتر و مؤثرترم یا اینجا خودم راحتتر هستم، برای که من قرار از خودم مواظبت و مراقبت بکنم، من نفرستن این دنیا بگم برو مواظب دیگران باش، چون این دیگران هم قرار مواظب خودشون باشن. مسئله انسانیت هم در تحلیل اولش مواظبت و مراقبت از خود، این خود دوستی باید باشه تا دیگر دوستی معنی داشته باشه و این مواظبت و مراقبت از خود لازمه. همونطور که یه آدمی رفته درس خونده، جراح شده، شب راحت میخوابه، غذای خوب میخوره، ورزش رو درست میکنه، آرامش رو به خونش میاره برای که فردا بتونه جراحیشو بکنه، چون اگر نخوابه و فقط به فکر جراحی باشه خب بیمارش رو میکشه. بنابراین در این زمینه ها در حالی که آدما میتونن جدول ترجیحات متفاوتی داشته باشن که من کاملا میتونم بفهممش و خودشون میتونن این گونه یا آن گونه عمل کنن و در حالی که میتونن احتمالاً نظرشون رو یا آنچه رو که بهتر میدونن مطرح کنن، ولی راه رو یا جا رو برای اینکه چرا دیگران اینجوری نیستن باز نمیکنه، برای اینکه اون خودش یه بوی دیگری داره. و بعدم تازه ما این خدمت رو به کسانی میکنیم که فقط انسانند و متفاوت با ما هستن. اگر قرار ما بخوایم که همه مثل ما حس کنند و احساس کنند و عمل کنند، که اون خودش یه مقدار گرفتاری و بیماری های دیگر رو میتونه درش داشته باشه. به همین جد است که من در حالی که اینا رو میتونم بفهمم و وقتی هم که کسی به گونه دیگه احساس میکنه یا استدلال میکنه رو متوجه هستم، هیچ وقت فکر نمیکنم ماجرای درست و غلط و خوب و بدی داشته باشه. ما قسمت اول برنامه اون متأسفانه زود به پیام ها میرسیم به دلیل اخبار. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم.
شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Now you can enjoy Emirates award-winning service for less with the Emirates Winter First Sale to destinations in the Middle East. Purchase your tickets at emirates.com/USA by February 17th. Fly Emirates. Keep discovering. Terms and conditions apply.
اقتصاد و خانواده. ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hill, Century City, Orange County. 1-800-335-7207
دکتر شاپرک کمری به مناسبت سال نو یک بار دیگر پکیج های جالبی ارائه می کند. اکنون پکیج های مخصوص با تخفیف 20%, 40% و 60% برای شما در نظر گرفته شده است. مراکز سولارس در انسینو، میشن ویهو و دالاس پر مراجعه ترین مراکز لیزر درمانی برای از بین بردن موهای ناخواسته شناخته شده است. تلفن 866 444 64 11.
خانم، ممکنه برای شنوندگان ما بگویید چرا به این مرکز مراجعه کردی؟
راستش مدتی بود به فکر رفع موهای بدنم با استفاده از لیزر بودم. خیلی هم تحقیق و جستجو کردم. میدونین که مراکز متعددی برای این کار وجود داره، اما من هیچ کدوم رو به مهارت و آگاهی این مرکز ندیدم. از نتایج لیزر تراپی و قیمت‌های مناسبشون هم من هم خواهرم خیلی راضی است.
تلفن 866 444 64 11 866 444 64 11.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنچری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنچری در لس آنجلس، سنچری در رسیدا، سنچری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنچری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنچری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، من علت اینکه سوال مطرح کردم حقیقتش ما توی جمع دوستانه‌ای بود، بحثی در مورد مسائل اجتماعی میکردیم و من یه انتقاد کلی در مورد بعضی از عملکردهایی که خب توی کشور خودمون و کشورهای همسال خودمون صورت میگیره میشد میکردم و یکی از دوستان برگشت گفت که خب شما که اینقدر انتقاد میکنید شما چه کردید برای اون کشور؟ و اینجا بود که این سوال برای من مطرح شد که من نهایت تلاش خودم رو شاید در جایگاه خودم الان میکنم، ولی شاید از وقتی که از کشور خارج شدم هیچ کاری برای اونجا نکردم.
نه ببینید سرکار خانم، اینا بحثای درستی به نظر من نیست. یعنی اینا گفتگوهایی است که به جایی نمیرسه. فرض بفرمایید که شما درباره یه موضوع اجتماعی اعتراض و انتقادی دارید. مهم اینه که اعتراض و انتقادتون بجاست یا نابجاست. ای درسته، درسته، غلطه. میخواید تو این کار باشید، میخواید نباشید. بنابراین کسی نمیتونه به شما بگه که اگر فرض کنید شما بحثی کردید در هر زمینه، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آزادی، یکی برگرده به شما بگه تو چه کاری، چه اهمیتی داری. یعنی اگر قرار باشه که بخوایم بحث بکنیم، اینا مثل این است که ما به جای اینکه جواب بدیم که اون موضوع درست یا غلطه، میریم سراغ چیزی. اون یه قصه دیگری است. این همون چیزی است که دقیقا من در یه زمینه دیگه هم باش موضوع مشکل دارم. ببینید، در طول تاریخ مردم توانایی ارزیابی قضاوت نداشتند. مردم صاحب عقل نبودند. یعنی عقل در 99% تاریخ، تو 99% مردم نبوده. بنابراین وقتی یک کسی مدعی حرفی میشده مختلف و متفاوت، چون همم شبیه هم بودن، میگفتن اگر راست میگه عمل کن. به همین جاست که یه ماجرای عجیب و غریبی در طول تاریخ بوده که علم با عمل باید یکی باشه. یعنی اگر شما یه حرفی میزنید، حالا تازه علم و عمل نمیدونم چه ارتباطی داشت، اگر شما حرفی میزنید و باور و اعتقاد دارید باید عمل کنید. در حالی که اصلا مهم اینه که باور شما درست یا غلطه. شما اگه برگشتید گفتید ورزش خوبه، بعد اینکه به شما بگه ظرف 5 سال گذشته ورزش کرد، بگید نه، میخواد ازش چه نتیجه‌ای بگیره؟ پس ورزش بده؟ بحث درباره خوبی و بدی ورزشه. این تجاوز به حریم حقوق دیگرانه که ما موضوعها رو با افراد یکی میکنیم. یکی از گرفتاری دیگه فرهنگ ما همینه که ما فکر میکنیم باور و عقیده یعنی خود فرد. پس بنابراین اگر کسی باور و عقیده داره یعنی خود فرده. شما الان نگاه کنید به این کسانی که مثلا تیمای بسکتبال یا فوتبال رو اداره میکنن، اینا بسیارشون اصلا بازیکن نبودن یا نیستن، مثلا هیکلاشون هم به درد بازی نمیخوره، ولی کوچن. اونا میتونن رهبری کنن. یه معلم سر کلاس به شاگرداش اصرار داره و این همه درس میده، ولی معنیش اینه که شب باید بره خونه بشینه درس بخونه. شما اگر دندان پزشکید و به بیمارتون گفتید که باید از دندانت یا از دهانت این چنین مراقبت بکنید، معنیش این است که اگه خودتون نکردید اون بیمار با چیکار کنه؟ میگه منم نمیکنم. حسن اینا دورانش به سر آمده، ولی ما هنوز چون به صورت با یه مقدار ضرب المثل ها که ضرب الاصل های تو خالی هست همچنان زندگی میکنیم، خودمون گرفتار گذشته کردیم که معنایی نداره. آدم ها حرف میزنن، حرفشون درسته، درسته، غلطه، غلطه، میخواد کارو بکنه، میخواد نکنه. به همین جهت است که روزی هم که شما برگشتید گفتید که مثلا مردم امریکا به هم نمیرسن یا مردم ایران به هم نمیرسن یه بحثه، میتونه درست باشه یا غلط. اینکه که برگه بگه تو چی کار کردی، بله اصلا تو چی کار کردی چیزی نیست که شما اگر برگردید بگید من این کارا رو کردم یا اون نکردم، اون نمیتونه نظر بده که آیا این مطابق حرف شما هست یا نیست. یعنی اینا سفسطه و مغلطه‌های گفتگوهای آدمایی است که فقط میخوان با هم لجبازی کنن و میخوان با هم بحثای بی‌معنی تو خالی کنن و هیچ وقت من تو هیچ جمعی درگیرش نمیشم. رو خط رادیو هم که دیدید چند اندازه مواظب و مراقب هستم که از حد گفتگو نگذره، برای که گفتگو قاعده داره، مثل رانندگیه، مثل جراحیه، همین جوری نمیشه همه حرفی رو زد. بنابراین این که شما نظری داشت باشید، یا همطور که در خصوص مطلبی که شما فرمودید، در حالی که موضوع این است که من و شما بر اساس مثلا اصل محبتی که جفت بود محبت کنیم، یه اصل آزادی هم وجود داره که من حق دارم کارهای بد و غلط بکنم، به دیگری ارتباط نداره. چون اگر آزادی معناش این باشه که تو آزادی که مثل من و به میل من و مطابق نظر و عقیده من عمل کنی، که بحث آزادی ما نداره. بحث آزادی وقتی است که تو عقیده مختلف و متفاوتی داری، غلط و بدم هست، ولی آزادی که بزنی یا آزادی در چارچوبی که ما برش توافق کردیم که قانون اخلاق اجازه میده عملش کنی، خارج از اونم هست قانون و اصول اخلاقی با تو درگیر میشه و الا با هم نمیخونه. متاسفانه در بسیاری از فرهنگ ها یکی از این موضوع ها رو بازی و بهانه قرار میدیم در حالی که دیگری رو از بین بریم. البته این همه جا به شکل و فرمای مختلف بوده، درست مثل آزادی و امنیت. شما هر جا آزادی بدید معمولا امنیت رو به خطر میندازید، امنیت بدید بخواید داشته باشید آزادی رو باید بگیرید. علتش این است که تا به حال جوامع بیمار و گرفتاری داشتیم. یه جامعه خوب میتونه، یه جامعه سالم میتونه آزادی و امنیت رو هر دو رو با هم داشته باشه. تو این گونه موارد هم اون بحث معنی نداره. بعدم اینکه من باید برای دیگران یه کاری بکنم، من قرار است یه کاری رو در چارچوبی بکنم که سیستم و سازمان اجازه میده. تمام محبت و کمک مردم دنیا 2% احتیاجات آدم‌ها رو هم برآورده نمی‌کنه. 98% احتیاجات مردم از طریق سیستم و سازمان‌هایی که به وجود اومده در برآورده میشه. یعنی شما در یه شهری مثل لس آنجلس که یه عده‌ای پاشدن رفتن دنبال منافع خودشون، حالا شما هر جا بخواید نون هست، شیرم هست، پرتقال هم می‌تونید ای پول داشته باشید بخرید. اینا رو مردم از سر محبت و خدمت راه انداختن، مردم از سر منفعت و تجارت انجامش دادن، ولی فعلا فراهمه. بنابراین دلیلی نداره که ما موضوع رو هی به مسئله خدمت و محبت بکشونیم. خدمت و محبت اون احساس و هدفی است که وقتی که بود به من دیگه اجازه نمیده که دشمنی کنم و به حقوق و حریم دیگری تجاوز کنم و بیشتر خاصیتشونه. درست پس که شما رانندگی درست میکنید، ولی رانندگی درستتون هنوز غلطه. چرا؟ برای که بنزین میسوزونید، مواد شیمیایی رو تو فضا پخش میکنید، خطر برای دیگران ممکنه به وجود بیارید، راه دیگران رو میبندید. ولی اینا دیگه واقعیت‌های زندگیه. اینه که باید مواظب گفتگوهای برخی از اوقات این چنین بود که بیشتر بازی و بهانه است یا فقط مخالفت کردن و جنگیدن. و به همین جهت است که من فکر نمی کنم آدم ها تا زمانی که مطمئن نیستن یک، تا کجا با هم موافقن و از کجا با هم مختلف و متفاوتن، دو، قواعد بحث چیه با هم بحث بکن. به همین جهت است که شما میتونید 30 سال با یه عده از اعضای خانواده و فامیل سر یه چیزای اختلاف داشته باشید، هنوز هم دارید علت. و حتی برخی از اوقات هم در تمام مثلا هفته‌ای که هم دیگر نمی‌بینید دنبال اسلحه و مهمات می‌گردید که وقتی مثلا آخر هفته هم دیگر دیدید چجوری این رو به رخش بکشم یا تو سرش بزنم. خب اینجا نشون میده مسئله ما مسئله خودخواهی مونه، مسئله بیان واقعیت حقیقت نیست. و تازه تو بیان واقعیت حقیقت همونطور گفتم یه اصل دیگه از آزادی، آزادی یعنی من همونطور که گفته شده حاضرم جونمو بدم که تو حرف غلط و بد و مخالف عقیده و نظر من رو آزادانه بزنی. این مفهوم آزادیه. مفهوم آزادی این نیست که تو همون جوری حرف بزنی که من حرف میزنم.
خیلی متشکرم. اجازه دارم یه سال دیگه
تمنام کنم؟ بفرمایید.
خواهش می‌کنم، بفرمایید. یه بار شما اشاره فرمودید که جواب جنگ جنگ نیست. حتی اگر کسی با جنگ رو پیش شما اومد نباید با جنگ جوابش رو داد. سوال من این هستش که من اگر شخصا که حتی برای من پیش اومده توی خیابونی راه میرم و یه کسی به من حمله میکنه، من اونجا باید چه کار کنم؟ اگر کسی به خونه من حمله کنه، من اونجا چه کار کنم؟ و در کلش اگر مثل شرایط گاله نمیدونم جای درستی باشه من سوال مطرح کنم، کشورهایی که تحت الان حمله قرار میگیرن اونها باید چه کار بکنن؟ اگر نشه جواب جنگ رو با جنگ داد، من چجوری میتونم از خودم دفاع بکنم وقتی مورد حمله قرار میگیرم؟
نه ببینید، ماجرا این است که بازم مثل بقیه بحثا، یعنی باید توش یه مقدار دقتی کرد که چه کار میکنیم. یه زمانی هست، ببینید مثال هایی که زدید با هم بسیار متفاوته. اینکه شما به عنوان یه فرد مورد تجاوز قرار میگیرید، اتفاقا نه تنها حق شما، وظیفه شما دفاع. و موضوع دفاع کردن درسته که معانی متفاوتی داره، نه خارج از بازی و حق بازیش میتونید شما به عنوان حتی یه نوع جنگ هم تلقیش کنید، من در اون صورت مسئله ای ندارم. نگاه کنید ببینید ایده اون طرف اصلا چیه. ایده اون کسی که میگه وقتی جنگ پس جنگ باید کرد، معناش این هست که ما دنبال راههای دیگه نیستیم، یا اصلا از اول نبودیم و یا نمیخوایم باشیم، پس بنابراین میجنگیم. ولی شما اگر اومدید گفتید که نه، من اصلا مزرعه اینجوری نگاه نمیکنم، من تمام راه ها رو رفتم، همه کوشش ها رو کردم، زمینه ذهنیمو داشتم، پیامم رو دادم و حالا یک کسی منو مورد تجاوز قرار میده، در اینجا شما دفاع رو دارید و بعدم برای این دفاع حق سازماندهی، برای اینکه اون ساز فرد رو، اون شخص رو، اون کشور رو، اون سیستم رو سر جاش بنشونید هم حتی دارید. حتی اگر نوعی برخی از اوقات این دفاع تبدیل به نوعی حمله میشه، ولی باید این یه چیزی باشه که آدمای منصف، بی‌طرف، بی‌غرض، بی‌مرض اینو تایید کنن، نه اینکه من خودم هر نوع حرفی رو، حرکتی رو بگم. مثلا شما با لغتی که گفتید آتش به خرمن وجود من زدید و چون این موضوع برای من مهمه دیگه من دست به چاقو بردم و شما رو زدم. خب اینجا این قاعده رابطه انسانی که من شما میخوایم بحث بکنیم نیست. پس بنابراین شما در مقابل حمله یه ماجرای دفاعی دارید و حتی گفتم بیش از اون دفاع و انتظار مجازات کسی که مجرمه و به حریم حقوقتون تجاوز کرده، بدون اینکه خشم و قهری داشته باشید که به خودتون آسیب میزنه، بلکه به دنبال احقاق حقتون رفتن. در خصوص مسائل مربوط به کشوران مسئله همینه، یعنی مهمش این است که آیا ما در بقیه زمینه، حالا که آمدیم موضوع جنگ رو و صلح رو و یه اصل انسانی اخلاقی مطرح می‌کنیم، تو بقیه زمینه ها ما چجوری عمل کردیم و یا عمل می‌کنیم؟ چون اینا در خلأ نیستن. به همین جهت است که شما من بفرمایید یه کشوری مورد تهاجم کشور دیگه قرار می‌گیره، امروز همه می‌پذیرند که مادام که در حالت عادی هستیم، همه آدم‌ها حق دفاع از خانه و سرزمین خودشون رو دارن. این رو حتی شما تو اعلامیه حقوق بشر میتونید ببینید. پس بنابراین در چارچوب اون اعلامیه شما این حق دفاع رو از سرزمینتون دارید. این دفاع شما رو وارد مرحله‌ای میکنه که حتی به کشتن اون آدم ها ممکنه منجر بشه، حتی اینو میشه فهمید، ولی اینجا دفاعی است برای بیرون کردن مهاجم، بسیار متفاوت با تعریف جنگ. مگر اینکه شما ابتدا بیاد جنگ رو برای من تبدیلش کنید به هر نوع واکنش و رفتاری که هر انسانی در چارچوب آسیب زدن به اموال یا جان دیگران به کار بره، خب اون صورت شما نمیتونید بگید با جنگ همیشه نمیشه جواب جنگ و جنگ داد. نه، اون یه تعریف رو اینقدر شما وسیع کردید که حق دفاع رو گرفتید، حق محافظت و حمایت رو گرفتید، حق مجازات متجاوز رو گرفتید. نه، اون دیگه مفهوم جنگ نیست. من شما مفهوم جنگ رو اینجوری میبینیم که ما برای حل مسائلمون از جنگ استفاده میکنیم و روزی که به اینجا رسیدیم معناش این هست که همه کوشش ها رو، حتی نیمی از کوشش ها رو در راه طرح مسئله، حل مسئله، منصف بودن، خود رو جای دیگری گذاشتن، مهربون بودن، از زاویه بخشش نگاه کردن، از زاویه کمک نگاه کردن انجام ندادیم. شما اگر شما به من نشون بدید که در اونجایی که به شما مربوط بوده اصول اخلاقی و انسانی رعایت کردید و حالا مورد تجاوز قرار گرفتید، این دفاع حتی برخی از وقت همونطور که عرض کردم حمله به اونها به جهت جلوگیری از اون حمله میتونه موجه باشه، ولی این بسیار متفاوته که من و شما یه داستانی بسازیم بعدم برای خودمون یه موضوعی رو بزرگ و مهم کنیم. شما من نشون بدید که یه مقدار آدم دانا و مهربان و بی‌طرف بشینن و در این دادگاه حکم بدن. ای برگشتن گفتن آره این حریم شما مورد تجاوز قرار گرفته و شما ازش دفاع کردید، من مطمئنم که حق رو به شما میدن. در حالی که همچنان کار بدیه، چون بازم نباید فکر کنیم که این موضوع
مشکلی رو حل میکنه. شما درست مثل این است که فرض بفرمایید من و شما یه بیماری پیدا میکنیم که دکتر میگه راهش قطع پاتونه. خب در این صورت که درست است که ما برای حفظ جانمون این کار میکنیم، اما کسی نمیخواد بگه که این بریدن پا کار درستی، حتی من ممکنه به زحمتم بیفتم به دنبال جمع کردن پول و قرض و التماس از دیگران بیفتن که من پول بدن که پامو برم قطع کنم، ولی هیچ کدوم از من نشون در نیست که کار خوبه. پس بنابراین همچنان مهمه که در وجود من و شما این اصل نشسته که این جنگ بده، این کار غلطه، این کار همه جاش آسیبه. درسته که برخی از اوقات انسان به عنوان یه موجود ناقص محدود گرفتار درگیرش میشه و درسته که برخی از اوقات ممکنه اجتناب ناپذیر باشه یا به انسان تحمیل بشه، ولی با وجود همه اینا بد بودنشو میدونم و ای کاش چنین نشده بود، ای کاش یه راه دیگری بود. شما اونو به من نشون بدید، یه قصه دیگه است. درست مثل این که شما یه آدمی مدت‌ها سر به سرتون میذاره، فشار میاره، هی پوشش کنید بگذارید به رو خودتون درگیر نشید و این وضعیت میتونه تا یه مدتی ادامه پیدا کنه، ولی یه جایی میرسه که شما فکر میکنید احتمالاً پاسخ ندادن یا از حق خودتون دفاع نکردن این ماجرا رو داره بدتر میکنه و او رو به کار بدتری وامی داره و شرایط رو برای شما سخت‌تر میکنه. اون وقت است که درست مثل یه جراحی در حالی که میپذیرید بده، در حالی که قبول دارید این پاسخگویی شما یا این به دادگاه رفتن شما، این شکایت کردن شما یا به نوعی این اختیار رو به دست خود گرفتن و جنگیدن شما با آدم مهاجم همچنان کار بد و غلطیه و از بابتش متاسفید، در حقیقت به نوعی به شما تحمیل میشه، درست مثل بریدن پای من و شما به خاطر بیماری. مهمش اون ماهیت و اون شخصیت و حال من و شماست که به این موضوع چگونه نگاه میکنید. بسیاری از آدم ها هستن که با تمام وجودشون نه به جهت ترس و وحشت بلکه به جهت که درست نمیدونن کوشش کنن از همه راه های دیگه برن که مسئله رو حل کنن، و بسیاری از آدم ها هستن که اصلا راهی و یا پاسخی رو جز جنگیدن و یا سر جاشون نشوندن اصلا نمیفهمن، و به همین جهت است که خب اینجا شما گرفتار میشید. اگر این تشخیص درست باشه شاید بد نباشه که اونا رو سر جاشون بنشونید، اما غالب اوقات مطمئن نیستید که این تصمیم حتی تصمیم درستیه، بلکه اصلا خودتون ماهیتا موجود جنگجوی نیستید، بلکه انسان در کودکیش یاد میگیره که دنیا رو با محبت در اختیار بگیره و در ارتباط باشه یا با قدرت و احتمالاً جنگیدن، و اینا مشخصات روانی آدماست که همه جا اینجا اونجا خودشو نشون میده. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
تمنا می کنم.
بسیار ممنونم. روزتون بخیر.
روز شما بخیر. خواهش می‌کنم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شرکت گلوبکس اینترنشنال حمل سریع بارهای تجاری مجاز با ارائه کلیه مدارک از ادارات دولتی آمریکا. تلفن 310-441-99-98 globexship.com.
همین شنبه 10 تا 11 صبح دکتر مایکل طاهری متخصص زنان و زایمان میهمان برنامه متخصصی می باشند. متپا در دو محل لس آنجلس و گلندل. تلفن 310-446-4440.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21-826 ونچر بولوارد بین کنوگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
سلام شنوندگان گرامی، من پروین جوادی از کلیه علاقمندان به شعر و موسیقی ناب ایرانی دعوت میکنم هر پنجشنبه ساعت 7 شب به برنامه هوای تازه توجه کنید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا کنفرانسی برای خودشناسی رو همین امشب پنجشنبه 5 فوریه در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. سخن در باره چگونگی شکل و فرم گرفتن شخصیت و تغییر شخصیت است. همین امشب پنجشنبه پنجم فوریه ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقایتون میرسونم از اونجا که برخی از دوستان مایل بودن در کنفرانس اگر جوان بودم شرکت کنن که متاسفانه جا نبود و تلفن‌های بسیاری داشتم و دوستان دیگری هم مایل بودن در این برنامه شرکت کنن، روز شنبه 28 فوریه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر این کنفرانس رو اگر جوان بودم رو خواهم داشت. محل برگزاری رو حالا عرض می‌کنم، چون روز یک شنبه اول مارچ هم دو کنفرانس خواهم داشت، یکی از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر تحت عنوان تک همسری یا تک سرپرستی سینگل پرنت، برای پدران و مادران عزیزی که به دلیل مختلف مرگ، طلاق و جدایی و یا نبودن همسر اداره کردن فرزند یا فرزندانشون دارن، درباره تک همسری و مسائل و مشکلات و موضوعهای مربوطه به اون، از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر. و از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، یعنی 50 موردی که زندگی زناشویی رو معمولا میسازه و یا عدم توجه به اون بایدش یا نبایدش ویران میکنه. بنابراین این سه کنفرانس اگر جوان بودم شنبه 28 فوریه از 3 تا 8 بعد از ظهر و کنفرانس تک همسری از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر روز اول مارچ و کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی از ساعت 5 تا 9 روز یک شنبه اول مارچ. محل برگزاری همه این کنفرانس ها کاسا دل مار هتل هست، کاسا دل مار هتل که در 1910 اوشن وی هست در سانتا مونیکا، هتل فوق العاده زیبا و جالب و مجهزی که با ساحل است، در ساحل دریاست و به هر حال به ساحل و دریا راه داره. در این باره اطلاعات بیشتر رو با آگاهیتون خواهم رسوند. و بالاخره عازم سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 6 مارچ، درست 4 هفته دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و آقای هادی خرسندی، هنرمند خوب و عزیز، در این سفر با ما هستند و مارتیک خواننده گرامی با چند نفر از دوستان هنرمندشون 2 شب در اونجا کنسرت خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که این برنامه ها به دلیل هزینه و محدودیت جا ویژه کسانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام میکنند. 1-800-819-91. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو
سلام.
سلام بفرمایید.
خسته نباشین. میخوام من میدونم البته راجع به بچه‌ها نباید زنگ بزنیم زیاد سوال کنیم، ولی من یه چیزی برام خیلی جای سوال داشت راجع به پسرم که 8 ماه و 20 روزش هست و الان تقریبا یه هفته هست که نسبت به یه سری چیزا میترسه احساس میکنم، که بیشترم راجع به این عروسک‌های پالیشی هست که تا مثلا طرفشون میره دست میزنه یه حالت انگاری چندش آور باشه براش.
خب برای چی؟ خب ازش دور کنین.
نه دور که میکنم آقای دکتر، بعد ولی کلا میگم نه فقط به اینا، به یه سری چیزای به خصوص ترسو شده.
نه اصلا نه نه ببینید از شما مثلا این آخر اصلا قصه این نیست. بچه تو این سن و سال از چیزای مختلف و متفاوت میتونه حالتی داشته باشه، جهان براش همش عجیب و غریبه، ترسو هم نشده، شما قرار مواظب و مراقبش باشید و اگر دیدید یه چیزی یا ممکنه اون رو بترسونه یا سابقه شو دارید اصلا نزدیکش نکنید، هیچ دنبال راه دیگه هم ندارید. و این خیلی هم عادی و طبیعی است. علت هم این است که هیچ نشانه چیزی نیست تو این سن و سال. بچه ها بین 8 ماهگی تا 10 ماهگی وارد مرحله‌ای میشن به اسم استرینجر انگزایتی، یعنی استراب غریبا، از هر چیز تازه، از هر چیز غریبی وحشت دارن و به همین که غالب اوقات باید در یه دایره محدودی مثل خانه بود، بیرون نرفت، با ارتباطی با دیگران نداشت، برای که قیافه آدم ها، صورت آدم ها میتونه اونها رو به وحشت بیاندازه و هیچ دلیلی هم برای این کار نیست، برای اینکه اون یه دوران و بحران خاصیه که پشت سر میذاره، یکی دو ماهی هم بیشتر طول نمیکشه و نسبت به این موضوع عادی میشن، ولی دو مرتبه از دو سال و نیم به بعد یه سلسله ترسای دیگه همینجوری شروع میشه که تا 13-14 سالگی به شکل فرمای مختلف عوض میشه. یعنی این یه ماجرای رشد و تکامل است و هیچ جای ناراحتی و نگرانی هم نداره.
بله، یه سوال دیگه هم میتونم بکنم ازتون؟ من وقتی با شوهرم مثلا با هم تو خونه هستیم، اگر من بلند شم مثلا برم یه کار کوچیکی دارم انجام بدم و برگردم، شروع میکنه خیلی بد گریه کردن، میام میشینم با این سن کوچیکی، یعنی من احساسم خیلی میفهمه، شروع میکنه خندیدن و خوشحال میشه و باش بازی میکنم. همینطور شوهرم اگه میگم 5 دقیقه دور شه، این حالت بهش دست میده. و وقتی که مثلا شوهرم از خونه میخواد بره بیرون، من باید یه جوری سرشو گرم کنم که متوجه نشه. ولی آیا مثلا این حالت هم نورمال هست؟
نه، چیز مهم نیست، بنابراین وقتی میخواید برید با خودتون ببریدش. بنابراین شما ترسش رو با رفتار درستتون از بین، چون شما با ترسش نمیتونید به جنگید، مثلا ترسش اصلا جای نگرانی نداره. بنابراین شما میخواید از این شما میخواید از این اتاق برید بیرون، بغلش موی با خودتون میبرید، برام برش کنید. و بعدم اگر فکر میکنید که وقتی همسرتون بره ببینه از در میره بیرون ناراحت میشه، بنابراین یه دو دقیقه قبلش تون تو این سن و ساله ببرتش یه جایی که نبینه، چون سنش کمه. تو سن بالا
همش دوتایمونو بغل هم میخواد بشینیم ببینه، یعنی اصلا جوری نیست که یکیمون بلند شه.
حالا به هر حال بعد از این مدتی ول میکنه، به هر حال
درست میشه،
عقلش میاد سر جاش، متوجه میشه این کارو نبود. با خوشحال شدم.
خدا
رادیو ایران بفرمایید. الو. بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید
آقای دکتر. سوال داشتم.
صداتون یه ذره آهسته است، بلندتر صحبت کنید.
ببخشید، از سر کارم زنگ میزنه.
خب شما پول مردم، پول دولت رو میگیرید یا پول مردم رو میگیرید بعد تلفن میکنید؟ خیلی خوب، بفرمایید.
آقای دکتر شبا میشینم گوش میکنم که نمیتونم سوالمو بپرسم.
نخواهش
میکنم. آقای دکتر، من قبلا زنگ زدم راجع به پسرم که الان 22 سالشه. بعد دیگه اینقدر ریسرچ کردم وبسایت رو، با مشتی مشاور که از طرف دادگاه تیکت داشت رفته بود با اون چیز کردیم، بایپولره. میخواستم یکم بیشتر توضیح بدین اگه ممکنه.
آقا شما که به اندازه کافی نبینید عزیز، اگر فرزندتون بایپولاره، یعنی دو قطبیه، یعنی حالت افسردگی رو داره همراه با شیدایی و سرخوشی، منیک دیپرشن داره، مهمش دو چیزه. اول اینکه چقدر شدید، چون بایپولار مثل همه چیزهای دیگه، مثل آدمای پولدار که کم یا زیاد پول دارن، متفاوتن. وقتی که خفیف باشه جان،
میگم خوشبختانه اینطور کم پول داره.
بسیار. بنابراین اگر کم است و متوسط است یا زیاد مهمه، برای اینکه هم طریقه مالجش فرق میکنه، هم مسئله دارو یه مقدار در اونجا موضوع و مشکله. دومین مسئله‌ای که وجود داره این است که تا چه اندازه این آسیب، چون معمولاً بایپولار با خودش یه گرفتاری‌های دیگری به وجود میاره، اختلالات شخصیتی، آیا اختلالات شخصیتی یعنی پرسونالیتی دیسوردری هم باش هست یا نیست؟ چون اگر این بیماری تنها همین باشه، خیلی متفاوته تا اینکه به جاهای دیگه زده باشه و گرفتاری‌های دیگه به وجود آورده باشه. پس این دومیش. راهش هم این است که یک دارودرمانی میخواد. حالا تا کی؟ این پاسخی است که پزشک معالجش میده.
هنوز نبردمش پیش دکتر، با این خانومه که خودشون چیزن کانسلرن و هنوز دارن تموم میکنن که خوشنم سایکایتریست بشن، ولی نمیتونه دارو تجویز کنه. فقط این که بهشون خیلی اطمینان دارم، خیلی کرینگه.
نه ببینید عزیز، نه این مسائل هیچ ارتباطی من تعجب میکنم از شما به من برمیگردید میگید یه بچه‌ای دارم، اولا تشخیص داده شده بایپولار. این کار اگر یه متخصص نکرده، در 30% موارد تشخیص ها اشتباه است، برای که خیلی چیزهای دیگه میتونه باشه. این شماره یک. دوم، شما از کجا میدونید که خفیفه؟ برای که باز اونم نامشخص. سوم، قرار کار معالجه رو ما جدی بکنیم، یعنی ما کار معالجه رو نصف نیم کاره نمیتونیم. برای اگر خاطر عزیزتون باشه، شما سوالتون از این بود که کلیاتی برای شما بگم. عرض من رو اگر توجه میکردید تکلیف روشن میشه. من نگفتم شما من جواب بدید. شما قرار این بوده که دارو درمانی میخواد و روان درمانی میخواد. علاوه بر دارو درمانی و روان درمانی، یک، باید شرایط و موقعیتی که درش هست نسبتا خوب باشه. دو، باید روابط خوبی داشته باشه. سه، باید به تغذیه و خواب و ورزشش به درستی برسه، چون به هم ریختن اینا کار رو مشکل میکنه. اینا کلیاتیست که میشه گفت. حالا مسئلتون، سوالتون، مشکلتون چه هست؟ در خدمتتونم.
آقای دکتر این همیشه چیز داره، خوابش خیلی بده، دیگه تلویزیون روشن باشه.
ببخشید صداتون خیلی آهسته شده.
میگم خوابش که خیلی بده، همیشه ناراحت میخوابه، تلویزیون باید روشن باشه، جاشو عوض میکنه. بعد
نه نه یعنی چی جاشو عوض میکنه؟
منظرم از اتاقش میاد تو صبح بلند میشم میبینم تو لیوینگ روم ماتریسش رو کشنده و بازه رو.
نه ببینید اینا هیچ ارتباطی به بایپولار نداره.
نه این چیز، این فقط از نظر خوابیدنش میگم.
نه من میگم نه نه
تو خودش رو تو خیلی دردسر انداخت، اگه یکم مشروب قاطیش کنه که یعنی اصلا باورتون نمیشه از مرگ نجات پیدا کرده یه دفعه به خاطر مشروب، و میخوره اصلا مثل مانستر میشه یه کارایی میکنه.
خب ببینید عزیز، دیدید قسمت اول صحبت من چه بود؟ قسمت صحبت اول من این بود که علاوه بر مسئله منیک دپرشن، خطر همیشه بیماری‌های دیگه است. شما اصلا نمی‌دونید فرزندتون چش، چون این چیزایی که شما میگید ارتباطی اونقدر به منیک دپرشن نداره. یعنی اینکه خوابش اینجوریه که جاش عوض میکنه و یا اینکه وقتی مشروب میخوره تبدیل میشه به مانستر، آخه این به ارتباطی به منیک دپرشن نداره. یعنی چیزای دیگه است عزیز، شما احتیاج به یه ارزیابی کامل ازش دارید، یه روانشناس یا یه روانپزشک باید ببینتش تا ببینه که مشکل و مسئله چه هست. معلوم نیست اصلا بایپولار باشه و این داستان اصلا از کجا اومده من نمیدونم.
نه یعنی بهترین پسر اینقدر با ادب یه دفعه یه دفعه مثل اینکه اصلا کسی دیگه است حرف میزنه، میکنه میره دوباره میاد مامان انگار نه انگار اصلا
نه اینا به بایپولار ارتباطی نداره عزیز. حالا لطفاً این حرفاتون نشون میده خیلی با دقت به موضوع برخورد نمی‌کنید. بذار ازتون یه سوالی بکنم، چقدر تو خانواده شما و خانواده همسرتون بیمار روانی داشتید؟ چه مشکلاتی داشتن اعضای خانواده؟ افسردگی، اضطراب، وسواس، اسکیزوفرنی، خودکشی، چی بوده تو خانواده؟
نه من سینگل پرنتم، همین دو دفعه راجبش زنگ زدم، اول فهم کردم به خاطر این
سکر خانم میشه لطف کنید جواب منو بدید؟
آره نه تو خانوادهشون باباش یکم این کارا رو میکرد، ولی برادر منم تمام اخلاقای خودش رو داره، نمیدونم از دو، ولی اون
یعنی چی تمام اخلاقای خودش رو داره؟
اونم همینطور چیز دعوا کنه بعد آروم باشه، نمیدونم شورت فیوز میگن.
نه شورت فیوز بحث روانی نیست. نه ببینید عزیز، نه شما زمینه ارثی هم معلومه تو خانواده هست، احتیاج داره اوضاع رو ارزیابی کنید و الا این میتونه برای خودش و دیگران دردسر درست کنه. این حرفایی که شما من میزنید اینا بیماری های جدی روانیه و به هیچ وجه هم به مسئله منیک دپرشن به اون صورت میتونه اینم باشه، ولی اون فقط نیست. و به همین جاست که دقیقاً شما باید بدونید که فرزندتون مشکل و مسئله‌اش چه هست. و بعدم لطفاً حتماً یه چک بکنید درباره خانواده خودتون و خانواده همسرتون، یه مقدار اطلاعات دقیق‌تر بیشتری بگیرید که بتونید به روانشناس روانپزشکش بدید، برای که اونا به این سابقه خانوادگی احتیاج دارن. در این حال هم مراحل مختلف کودکیش و این کارهایی که با شما میکنه اینا مسائلی مقدار جدی‌تر و عمیق‌تر و سنگین‌تره.
بله قبلا هم که با شما صحبت کردم شما گفتین حتماً باید ببرمش، ولی چیزی که من نمی‌تونم ببرمش، هر دفعه میگم قول میده بعد میگه من I don't need any counseling, I don't need any doctor. الانم که 22 سال شد بعض موقع میگه I need help، بعد همین که میاد وقت برمیدارم چیز میکنه نمیاد.
نه ببینید عزیز، متوجه هستم مشکلتونم میفهمم، ولی متاسفانه باید بگم شما توانایی لازم رو برای اینکه به عنوان یه مادر فرزندتون رو به یه ارزیابی روانی که صلاحشه برسونید که بدونید چشه تا بتونن کمکش کنن ندارید. اینو از فامیل و دوستان بپرسید که چیکارش میتونید بکنید. غالب به آدما از جمله فرزند شما راهی داره. حتی تعجب نکنید اگر یه زمانی با مشکلی روبرو شد، برخی از اوقات صلاح این است که بگذارید اون مشکل او رو به جایی برسونه که ازش یه ارزیابی روانی بکنن. اگر فکر میکنید هیچ راهی نداره، برای اینکه اگه مشکلی باشه که بالاخره بشه یه جور حل کرد، بهتر از این است که به یه جایی برسید که هیچ کاری براش نشه کرد. حرفایی که به من میزنید حرفایی است که علامت بدی رو داره. بعدم میفرمایید قبلا با من صحبت که من راه دیگه ای ندارم. شما اگر یعنی باز تعجب نمیکنم، دلم میخواد بقیه بشنوه، شما با یه مشکلی روبرو هستید که بچه شما در پای تا جایی میتونه بره به نظر من که میتونه خودشو بکشه دیگری هم بکشه.
بله.
بعد شما جان
اون اتفاق افتاده رو خب. چیزی پیش شما کم خودشو تو خطر بزرگ انداخته بودم قدمینش.
حالا شما ببینید یه همچین بچه ای رو بعد شما به من برمیگردید میگید که مثلا من بهش میگم میگه میام بعد نمیام، خب به این راحتی نمیشه باش برخورد کرد. فرض بفرما
من خودم هم رفتم یه دفعه آمریکایی بود گفت اول شما بیاین به من توضیح بدین اینو فامیلی رو بک‌گراند اینا، بعد خودش دوباره وقت من رفتم توضیح دادم خانواده مثلا من پدرش چجور هستیم چطور شده اینا، بعد که خودش وقت گرفت نرفت.
نه برزن...
من الان با این خان... گفتم میخوای زن باشه مرد با کدوم راحت تری، گفت زن. الان یه همین خانمه رو پیدا کردم باز نمیاد.
نه ببینید شما اگر یه لطفی کنید یه ذره کوشش کنید منو بفهمید شاید بشه کاری کرد. عرض من این است که راهی باید پیدا کنید. ای بس این راهی باید از این است که میرید بانکو میزنید $5,000 میگیرید میدید دستش میگید ببریم دکتر. میخوام چی بگم؟ یعنی دنبال راه بگردید عزیز. این که من بهش گفتم گفت میام بعد نیومد اینا که این که جواب نشد. اگر اینجوریه شما اون اتفاق بعد میتونه بیفته. خب بنابراین نیرو و انرژیتون رو اونجا بذارید و ضمناً هم برای خودتونم یه داستان درست نکنید که پسر من بایپولار داره. اصلا شما چیزی نمیدونید. برای که این برچسبا کمکتون نمیکنه. برای اونم
نه. گفتم شاید اینو همینطور میشنوین کسایی که شخصیتشون عوض میشه. همینطور رفتم ویب سایت.
خب آخه عزیز آخه ببینید سرکار خانم ببینید اگه قرار بود که آدم یه چیزی بشنوه بعد بره ویب سایت، خب پس برای چیه کسی میره 4 سال بیولوژی میخونه بعد 4 سال میره دانشکده پزشکی بعد 4 سال میره بایوپسی، آخه 12 سال پس عمرشو بیخودی تلف میکنه؟ پس نکنید قربونتون. چرا؟
نه
ببینید نه ببینید بنابراین پس چرا بیخودی دنبال ریسرچ و تحقیق میرید؟ یه راه پیدا کنید بچه‌تون ببرید دکتر. مرزم این است که نیرو و انرژیتون رو یه جایی مصرف کنید که درسته. علتی که به شما سخت میگیرم به خاطر اینه که به نتیجه برسید و الا این که من هی برم ریسرچ کنم اونا کمکم نمیکنه. در حالی که راه پیدا کنید. ببین این بچه یک پسری که شما دارید ممکنه گوش به حرف داییش و عموش بده، من نمیدونم، یا یه دوستش رو بتونید از او خواهش کنید التماس کنید که او راضیش کنه ببرتش. گفتم بهش $1,000 بدید بیاد. علتی که این دارم میگم راهی پیدا کنید که او به خطری نیفته که همه عمر او و شما پشیمان و پریشان بشید در حالی که میشده جلوش گرفت. فرزند شما حالش خوب نیست و اینو باید پذیرفت. راهش هم این نیست که شما کوشش کنید ببینید چشه. راهش هم این است که او رو به یه دکتر یه جوری برسونید. ای بسا خونه دوستش میره، مثال باز عرض میکنم، یه روان پزشک یه روانشناس حاضر بشه پول 5 ساعت رو بگیره از سر لطف و محبت بیاد تو اون خونه به عنوان مهمون. اون 2 ساعتی که این تو خونه شماست و تولد است ببینه ارزیابیش کنه چون میتونه خیلی چیزا رو بفهمه. بعدم باهاش صحبت کنه تا بدونی که بگه کیه. مثال یعنی راه پیدا کنید. اگر دنبال راهی مشکل حل میکنین، اگر نه بنابراین اونو پیدا کنین. امیدوارم حل بشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنا خواهش میکنم. شنگ رجمن با ما باشید.
Hi, welcome aboard Emirates. Let me show you to your seat.
Namaste, suswagatam. Baithiye.
Bonsoir, je vous souhaite un très bon vol.
Marhaba, ahlan wa sahlan.
Hearing your own language can be a very comforting thing. And with a multilingual crew from over 120 countries, flying Emirates is very comfortable indeed. Now fly non-stop from Los Angeles to Dubai and beyond and see what else sets us apart. To book online, visit emirates.com/USA. Fly Emirates. Keep discovering.
همین یک شنبه برنامه صبح روز تعطیل از محل حراج بزرگ ایکلکتیکس آکشن هاست در 18551 کونچورا بلوار در تارزانا به شما تقدیم می شود. بخشی از درآمد این آکشن به سازمان آرم اهدا خواهد شد.
من زهره شهبانیا همین جمعه از ساعت 10 تا 10:30 صبح در مورد بیمه های لانگ ترم کر اطلاعات مفیدی را در اختیار شما قرار میدم. تلفن تماس با من 949-285-11-22.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
مادران و پدران عزیز، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید. کلاس‌های فارسی بنیاد غیرانتفاعی خیام در ایرواین اورنج کاونتی با 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی امریکایی را با زبان و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های فارسی بنیاد غیرانتفاعی خیام، زبان فارسی، مکالمه، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی، آموزش تار و ستار در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می شود. بنیاد غیرانتفاعی خیام از طرف اداره آموزش و پرورش شهر ایرواین انتخاب شده است تا مسئولیت آموزش زبان فارسی بعد از ساعات درسی در مدرسه های ایرواین را به عهده بگیرد. After School Classroom Enrichment. برای آگاهی بیشتر با تلفن 949-854-3325 و یا تارنمای persianschool.org پوری قهرمانی تماس بگیرید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
شما
بفرمایید خانم.
میخواستم راجع به پرنتال الینیشن سیندروم یه مقدار توضیح بدین که چی هستش و این بچه هایی که تو همچین خانواده هایی بزرگ میشن که امکان داره پدر رو نبینن یا مادر رو هفته یه ساعت دو ساعت ببینن، این بچه ها در آینده چجوری میشه؟
نه ببینید، سوال رو اینجوری مطرح نکنه. اگر چیزی مورد نظر تو بفهمی درست بس که من به شما بگم اگه کسی با اتومبیل از دره پرت شد چی میشه؟ یعنی این چه مسئله رو حل میکنه؟ پرنتال الینیشن که میگه، یعنی اینو بیگانگی و ایجاد جدایی و نداشتن پدر یا مادری. بچه هایی هستن که حالا یا پدر و مادر ندارن، یا پدر و مادر غائب هستن، یا پدر و مادر با وجودی که هستن ازشون فاصله دارن. حالا موضوعی که سبب شده این سوال براتون مطرح بشه، چون بعدم خودتون میفرمایید سیندروم. سیندروم یعنی یه مجموعه از همه بیماری ها با همه علل و عوامل و به یک اعتبارم کاملا ناشناخته مانده، یعنی کامل شناخته شده نیست و تعریف مشخصی براش نداره. شما میتونه یه بچه‌ای پدر یا مادر نداشته باشه، به این گونه آسیب ببینه که دیگه پدر مادر نداشته باشه به نوع دیگه، یا اصلا ماجرای پدر و مادر بزرگترین انگیزه رو برای او به جهت این که در زندگی رو پای خودش بیسته، یا بعدن با داشتن چند تا فرزند که همه زندگیشو وقف اونها میکنه، یا با نداشتن فرزند جبران کنه. یعنی همه احتمالات داره، چون اشکال کار انسان اینه که بر اساس هر حادثه‌ای، درسته که بیشتر به یک سمت میفته و کمتر به سمت دیگه، ولی غالب اوقات این دوتا سمت عکس هم میتونن باشن. مثلا شما بچه رو کتک میزنید، از 10 تا بچه‌ای که کتک میخوره 9 تاش از درس میفته، از زندگی میفته، خشم و کینه و تنفر وجودشو میگیره، یکیش هم احتمالاً اون رو به عنوان انگیزه برای درس خوندن میبینه، بهترین استاد از آب در میاد. اینی که وقتی من بگید چه میشه، همه چیز میتونه بشه و من اون فکر نمی کنم مسئله حل کنه. اون چیزی که سوال برای شما وجود مشکل هست، مسئله هست، چیز خاصی هست، بفرمایید تو همون زمینه با هم صحبتی داشته باشیم.
من درباره این موضوع برای طلاق صحبت میکنم که موقعی که پدر یا مادری که جدا میشن یه مقدار میخوان بچه‌ها رو میخواین راجع به خودم صحبت کنم.
نه ببینید عزیز، ببینید باز همینجا باز بشم. شما فرض کنید پدر مادری که از هم جدا میشه، یه زمانی هست که بچه یه سالشه، یه زمانی هست که 21 سالشه. یه زمانی است که پدر و مادر تمام مدت با هم جنگیدن، حالا که جدا میشن اصلا جنگ متوقف میشه. ای بسا این طلاق بزرگترین نعمت بچه. یه زمانی است که بچه‌ها یه زندگی داشتن ظاهرا عادی بوده، حالا که جدا میشن جنگ ها حتی به دادگاه رفتن آمدن ها کشیده میشه. اصلا هیچ کدوم از اینا چیزی نره، بی خودی بحث و کلیش نکنید چون مشکلی رو حل نمیکنه. اگر دلتون میخواد مورد و مسئله‌ای که به خودتون مربوطه یا چیزی که ذهنتون رو به خودش مشغول کردی تا اینکه احتمالات مختلف مسئله رو حل نمیکنه.
من الان تقریبا 9 سال بچه هم با من زندگی میکردن و 3 سال الان با پدرشون رفتن زندگی میکنن.
نه شو بچه ها چند ساله شما در چه سن... نه صبر کنید عزیز، شما در چه سنی از همسرتون جدا شدید؟ بچه ها چه سنی داشتن؟
بچه ها بچه دختر من 5 سالش بود و پسرم 7 سالش.
خب اون وقت 9 سال با شما بودن؟
تا موقعی که بله، تا موقعی که رفتم پلی پدرشون با من زندگی می‌کردن.
بنابراین دختر شما 14 ساله و پسرتون 16 ساله بود که رفتم پلی پدرشون؟
نه 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 نه، ببینید دختر من وقتی که 5 سالش بود من و همسرم از هم جدا شدیم، پسرم 7 سالش بود. ولی وقتی که الان دخترم 12 سالشه و پسرم 13 سالشه که الان پله پدرشون هستن. 3 سال گذشته در سال 2006 تا الان پله پدرشون زندگی.
خب حالا اون زمانی که پلوی شما بودن پدرشون چقدر با اونا رابطه داشت؟
پدرشون هر هفته یه شب و هر every other weekend.
بسیار خوب. حالا که رفتن پلوی پدرشون با شما چه ارتباطی دارن؟
از موقعی که رفتم پلی پدرشون برای که یه گرفرندش قدیمیش توی زندگیش اومده و بچه ها مووین کرد پهلوی بچه ها و با پدر با یعنی با اکس من و از اون موقع تا حالا یواش 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 اینا یه کاری کردن که الان من بچه ها رو فقط 2 ساعت میبینم.
2 ساعت در چه؟ در هفته؟
در هفته بله.
خب چه بچه ها آسیب خوردن وقتی با شما بودن؟ آسیب خوردن به خاطر اینکه پدرشون کم میدیده و جدایی و مسئله داشتید، حالا هم که به نظر میرسه با اشکال و اختلاف رفتن اونجا و بعدم پدرشون و دوست دخترش به گونه ای با اونا و شما رفتار میکنن که جنگ هیچی. بچه ها درب و داغونه، بچه ها احتمالا از اون بالای پشت بون افتادن پایین، حالا امید این است که زنده باشن، امید این است که جای جدیشون نشکسته باشه و خورد نشده باشه. حالا این حالی که شما برای من توصیف میکنید هیچی، بچه ها گیر و گرفتار.
چیکار کنم آقای دکتر؟ یعنی اگه من فقط برای که من نمیخوام توی این برای که الان این 2 ساعتی هم که من میبینمشون یه کاری کردن که مانیتور میشه و به همه رفتن گفتن که من یعنی برای مثلا نه من میتونم مدرسه بچه ها رو اکتیویتیشون رو ببینم، نه میتونم میدونی هیچی از بچه ها نمیتونم اینوالو بشم با این کاری که
خب معلومه اونا رفتن یه جوری برای شما پرونده درست شده و شما رو به عنوان کسی که برای بچه ها خوب نیستی در آوردن و بدون اینکه ناظری باشه نمیخوان شما با بچه ها در ارتباط باشید یا بچه ها رو با شما تنها بذارن. اینکه چی درست کردن یا چی هست من نمیدونم، فاجعه است. یعنی کار بچه ها به اونجا برسه که پدرشون یا مادرشون خطرناک برشون تشخیص داده بشن، دادگاه و پلیس تو این کار دخالت بکنه، بچه ها در حالی که سنشون 12-13 سالشونه یک نمیدونم ناظر خارجی اونجا شاهد باشه که مادر به بچه آسیب نزده، هیچ فاجعه است. هیچ.
آی دکتر اگه من بخوام فقط بل بکنم بچه ها رو چی بکنم نکنم چیکار کنم؟
من چه میدونم بسیست بل بکنم یعنی چی؟ یعنی شما مهم این است که شما فکر میکنید که اون 2 ساعتی که بچه ها شما رو میبینن بچه ها دلشون میخواد شما رو ببینن و براشون مفیده یا نه. اگر بچه ها دلشون میخواد شما رو ببینن و براشون مفیده بهتر است که شما حتما اونا رو ول نکنید.
اگر اونا نمیخوان شما رو ببینن و فایده هم برای بچه‌ها نداره، به عنوان یه مادر که صلاح بچه‌شو میخواد علاقه به این کار نشون ندید اگر قانونا برای شما دردسر اشکالی وجود داره. مسئله خیلی
نه.
روشنه.
آقای دکتر، بعد دخترم و پسرم که یه مقدار بیهاینده و اینکه همیشه میخواد با من باشه، هی به من زنگ میزنه مام هاوس مام هاوس. دخترم الان یه مقدار میگه که بهش میگم که مثلا حتی ما از اون جایی که مانیتور میشیم مثلا میتونیم بیرونم بریم، ولی اصلا یه کاری کردن که اصلا دختر من بیرونم
نه. ببینید عزیز، هی نرید سراغ دیگران. ببینید شما تا زمانی که اصلا بحث شما و اون دیگران نیستن، بحث این است که باز جمله‌مو تکرار میکنم برای که تنها راهش، اگر فکر میکنید، امیدوارم نظرتون هم درست باشه، که دیدار رو بچه‌ها میخوان و براشون مفید ادامه بده، نه نه. بنابراین ای به من بگید یکیشون میخواد یکیشون نمیخواد، اونی که میخواد رو ببینید، اون که نمیخواد نبینید. مسئله خیلی روشنه. مثل اینکه شما میگید من دو تا دوا میخورم، بهتون میگن دوا بهتون میسازه، ای میسازه بخورید، نمیسازه نخورید. بعد میگید نه یکیش میذاره که میشه، خب یکیشو بخورید یکیشو نخورید. مسئله خیلی روشنه. شما مسائل حقوقی تون و مسائل خانوادگی تون و اینا رو اون به بحث قانونی و حقوقی و وکیل و راهنمای دیگه داره. وقتی به بچه‌ها میرسه به عنوان مادر، تکلیف شما روشنه. کاری باید بکنید که خیر و صلاح و مصلحت بچه‌هاست. کاری باید بکنید که برای بچه‌ها خوبه. اینه که ملاک هم فقطون. شما با واقع بینی به این موضوع نگاه میکنید که اگر دیدار خوبه ادامه میدید، دیدار بده قطع میکنید، اگر مشکلاتی برای شما یا بچه‌ها بعداً به وجود نمیاره. بنابراین شرایط بدی است. انتخاب میان خیلی خیلی بد و خیلی 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 بدتره. بنابراین شما هم ناچار هستید که انتخاب خیلی 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 بد رو بکنید برای اینکه گرفتار خیلی 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 بدتر نشید. هیچ کدوم از اینا هم، این حالاتی هم که شما دارید برای من توصیف میکنید، نشون دهنده یک ازدواج غلط و بد، نشون دهنده یک رابطه غلط و بد، نشون دهنده دو تا آدم گیر و گرفتار، اگر نه بیمار. بلا بچه ها قرار نیست کارشون به اینجا بچسه.
آقای دکتر، من اصلا من الان اینقدر حالم بده، الان تقریبا یک سال من دارم مانیتور میشم، یه دو هفته دیگه قراره برم کورس دوباره. نه میتونم نه باجت دارم که بخوام یه وکیل خوب بگیرم، نه اینکه همینطوری خودم نشستم جواب یک کلمه پیپر امروز برام از وکیل اومده، باید جواب بدم تمام این چیزا رو با یه بعدم با این مثلا هر موقع با اکسم صحبت میکنم یا ایمیل میکنم، بچه های من و پسرم رو روی 4 تا مدیسن گذاشته، اصلا من نمیدونم این مدیسن ها چیه چی نیستش.
نه ببینید عزیز، من اصلا نه، من الان میتونم بفهمم چرا مشکل دارید عزیز. من اصلا میپذیرم تمام این تصویری رو که شما میخواید بدید که نمیدونم چقدر جمله بگم، بسیار بد، آزاردهنده، اذیت کننده. فراموش کنید ماجرا. الانم جواب این کاغذها رو به این صورت بدید که فکر میکنید نتیجه این کار چی میتونه باشه، این ور اون ورش و کدومش صلاح بچه است. ای بسا شما میبینید تو این ماجرا اینگونه که میگید بازنده اید، برای چی اصلا وقتتون صرف این کاغذا میکنید؟ بذارید ببازید. حالا اونایی که میخوان ببرن میخوان چی رو ببرن؟ اون دو ساعت هم از شما حذف کنن یا چی؟ بنابراین بعدش برمیگرده به این که صلاح بچه‌ها تو این شرایط چی. باز برید اونا اون ملاکه و الا شما خودتون ای درگیر یه جدال حقوقی بکنید در حالی که میگید نه وکیلید و نه امکانات مالیشو دارید، در نتیجه گیرید دیگه. بعدم حالا تازه میخواید برید مثلا بجنگید چی به دست بیارید؟ مثلا به جای 2 ساعت بشه 10 ساعت یا بشه 1 روز. اگر قرار باشه که اونا به گونه ای که شما دارید به من میگید، 1 بچه‌ها رو شستشوی مغزی بدن و بچه‌ها هم گرفتاری داشتن، 2 دنبال پرونده سازی برای شما باشن، که تازه زندگی رو برای بچه‌ها سخت‌تر می‌کنید، برای چی می‌جنگید؟ ما تو دنیایی هستیم که مهربونی خیلی از اوقات نیست، عدالت و انصاف نیست، ظلم و تجاوز تا پای مرگ و نابودی. این واقعیت این جهان. اگر آدم افتاد اینجا باید با این شرایط زندگی کنه، با شرایط این که درستش چیه خوبش چیه که شما نمیتونید زندگی کنید عزیز. راهتون این است که واقع بینانه که تردید دارم، برای که این جایی که شما رسیدید دیگه واقع بینیستید. واقع بینانه ببینید که اونا دنبال چی هستن. الان به من اینو بگی، اگر میدونید همسر سابق شما میخواد چی بگیره از دادگاه، چه حکمی بگیره؟
میخواد
فور ایور
من مانیتور
بشم. بشه. اگر کار به اینجاست بشه. اولا یادتون باشه این فور ایور نیست، اینا تا 18 سالگی بچه‌هاست. بعد از 18 سالگی اون دوتا بچه به پدرشون هم میگن یا به شما گو لغت بعدیش. بنابراین اصلا فور ایوری نیست. شما الان دوتا بچه 12-13 ساله دارید، تمام این ماجرا 5-6 سالگی است. پس فور ایور نیست. بعدم اگر فکر میکنید ایشون به دنبال این کاره، دوتا احتمال داره یا سه تا احتمال. یکی این است که واقعا نظرش درسته، صلاح نیست بچه ها باش باشه. نظر دومش این است که آدم بدیست و نظرش غلطه و صلاح بچه ها نیست. خب کاری چما نمیتونیم. سومش هم این است که کمدان و نادان خودشو به این راه انداخته و داره اشتباه میکنه. بازم شمایی که نمیتونید با او بجنگید در دادگاه، اگر نمیتونید بجنگید و حقتون و حق بچه ها رو بگید، برای چی میجنگید؟ بله الان هم که او میخواد بره، این داستان اینکه در یه جایی باشید که دیگران باشن خاطرتون آسوده میکنه. من برخی از وقت فکر میکنم خیلی راحت تر، حداقل خاطرتون آسوده است که بچه‌ها راحتن، شما هم راحتید، چیزی هم از سوش در نمیاد. و الا اگر بچه اومدن خونه بعد ازش پرونده ای درست کرد که تو به بچه اینو گفتی یا بچه این کارو کردی یا بچه اومد گفت مادرم این کارو کرد، حالا او رو بچه‌ها رو به زحمت انداختید اول که مهمه، بعد خودتون رو فایده این کار چی؟ برای شما که اینجوری ماجراها رو کشیدی تو تا با اینجا رسیدی، تو معلومه که چقدر شرایط بدی هم داشتی تو همچنان هم داری، بپذیرید که اشتباه شده و باختید عزیز. یعنی بپذیرید این بازی تمام شده، این جنگ تمام شده، این گیم مسابقه به آخر رسیده، نتیجه اعلان شده. جدال بی خودی دست و پا نزنید و تمام ذهن و زندگیتون اینجا نگذارید. علاوه بچه ها همونطوری که بسیاری پدر ندارن، بسیاری مادر ندارن، بسیاری پدر و مادرای خوب ندارن، خوشبختانه بیشتر پدر و مادرای خوب دارن. حالا بچه های شما هم چه چیزی نصیبشون نشد.
آخه من واقعا بهش میگم چرا مثلا شطرنج مثل چس بچه ها رو پان کردیم وسط وای بود
آخه این چه سوالاتی است؟ خیلی خوب.
میخوای از من انتقام بگیری؟ فقط بیا از من انتقام بگیری. اون بچه من که زمیشه میگه مام هاوس حال میکنه مام، آخه اون نیوزن چه گناهی کرده؟
خیلی خوب. حالا شما به من جواب بدید که چرا شوهر شما که شما یه همچین ظلمی از ناحیهش در حق بچهش میدید، تو چوری توصیفش کن. شما من بگید چرا این کارو میکنه؟ نه دیگه، من میدونم چرا. یا شما رو بد میدونه که فکر کنه همین بهتر اینجوری باشه، یا آدم بدیه. خیلی خب تموم شد رفت، هر کاری نمیتونید بکنید. واقعیت اینه. یکی از اشکالات شما به نظر من این است که بخواید با واقعیتی بجنگید، کاری براش نمیتونید بکنید. به هر حال بسیار متاسفم. من به پیام ها رسیدم. به هر حال من اگر جای شما باشم نگاه میکنم ببینم مصلحت و منفعت بچه‌ام چیه، اونو ملاک قرار میدم، با بقیه چیزام کاری ندارم. مواظب خودتون باشید.
مرسی
عزیز، خواهش میکنم. خدافظ. شنگ و نجمن با ما باشید.
ویلشر استیت بانک از مشتریان تجاری واجد شرایط دعوت می‌کند با استفاده از نیکست دی دیپوزیت سرویس از تسهیلاتی که برایتان به نظر گرفته شده اوضاع اقتصادی خود را بهبود بخشید. ویلشر استیت بانک به شما این امکان را می‌دهد که کردیت سلز دیپوزیت مبلغ فروش شما بعد از یک روز کاری به حسابتان واریز شود. بعد از یک روز کاری شما دسترسی به موجودی واریز شده را خواهید داشت. برای استفاده از این موقعیت استثنایی با آقای پرویز سمسار با تلفن 213-763-1810 در ویلشر استیت بانک تماس بگیرید. عضو 50500 ایرانیان.
Restrictions apply. Visit wilshirebank.com/nextday for details. Member FDIC.
غذاهای رستوران حاتم میشویهو حرف نداره.
او تو سوپوسی.
یعنی خوشمزه است. البته به زبان ژاپنی.
استاکومیتو استاسابوروس.
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
دکتر وفا خوشبین، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال با بیش از 15 سال تجربه، مشاور و راهنمای شما در امور حقوقی. 310-820-2500 310-820-2500.
برنامه مرزهای دانش از طرف انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی با هدف آشنا کردن جامعه با دستاوردهای علمی دانشمندان ایرانی از ساعت 9 تا 10 روزهای یکشنبه تقدیم می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم.
روزتون بخیر باشه. یه سوال داشتم در مورد پسرم که مارچ 4 سالش تموم میشه. ما هنوز نتونستیم اینو از دایپر بگیریم و الان حدود 1 سالیه با این قضیه درگیر هستیم. می‌خواستم از خدمتتون سوال کنم ببینم شما چه راهکاری برای ما دارین و ما تقریبا همه کارهایی رو که میتونستیم حدودا انجام دادیم ولی به هیچ موفقیتی نرسیدیم.
آخه اولا شما اگر همه کارا رو کردید که من چه کار میتونم کنم؟ شما چند تا فرزند دارید؟
این یه دونه و این بچه اولم هستش.
نه همین یه دونه است.
بله.
خب شما ببینید عزیز، من نمیدونم، آخه من بچه شما نمیدونم، شما میگید همه کارو کردید بچه‌ها مشکل، فرض کنین اصلا از فردا صبح دایپرشو باز کنین پاش نکنین چی میشه؟
نه این یک ساله که دایپر نمیپوشینیم، فقط موقع دستشوی بزرگش از ما میخواد که اینو براش ببندیم
و
دور ورش نباشه و میره پشت یه جایی
شما...
مخفی میشه.
نه شما
بعد ما رو صدا میکنه.
شما ازم شما نبندید چی میشه؟ مثال فقط
ما یک چهار روز این کارو کردیم، دو دفعه این کار انجام دادیم. یه دفعه یه صبح شب این کار کردیم که فقط خوابید و خیلی ناراحت بود و غذا نخورد و بعد آخر شب تسلیم شدیم. دیگه اومدن اطرافیان گفتن که بچه داره از بین میره و حالا اب نداره و دیگه بستیمش. دفعه دوم
خب پس آخه شما کارا رو درست نکردید دیگه.
دفعه دوم چهار روز این کار کردیم که دیگه واقعا اصلا بچه ضعیف شده بود، رنگش زرد شده بود، راضی شد سر دستشویی نشست. یک بارم این کارو کرد روز دوم ولی با گریه، انقدر گریه کرد روی دستشویی. بعد گفتیم خب خوب شد، باز دوباره دو روز این کارو نکرد. دیگه انقدر ترسیدیم که براش اتفاقی بیفته دوباره این کارو انجام دادیم.
برای ببینید عزیز، این مورد نیست که من بدونم، شما به هر حال کارا رو درست نکردید دیگه. بله شما اگر معده‌شو انقدر رقیق می‌کردید به صورت اسهال بود که می‌رسید جلو خودشو بگیره.
البته این کارام کردیم ولی باز موفق نشدیم.
نه اصلا موفقیت
نداره. با گریه آی 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 صدا میکنه.
نه مثلا نفهم شما چی میگید عزیز. نه شما ببینید، شما اومدید یه راهی رو جلو من میذارید که هرچی بگم اولا میگید کردید، بعدم میگید آه آه بگید. شما هدفتون این است که بچه نتونه خودشو بگیره، مدفوعش بیاد بیرون. خب میده اینقدر رقیقه که میاد بیرون، آه آه بکنه یا نکنه. من نمیگم این کارو بکنید، یعنی وقتی میگید همه این کارا رو کردید شما هیچ کاری درست نکردید. یعنی میخوام بگم علت اینه که به جایی نرسیدید. بعدم میگید اطرافیان اومدن. خب قصه اطرافیان یعنی چی اصلا؟ توی همچین ماجرایی حتی در جهت توالت ترینینگ بچه‌ها دو تا آدم، یعنی پدر مادر دو تایی نباید درگیر بشن، برای که این مسئله یه نفری که با یه نفر میتونه حلش کنه، دو نفری که بشه تضاد فکری اونها یا دو تا حرف متفاوت اونها بچه رو گرفتار میکنه. یعنی شما همه اصول رو زیر پا گذاشتید الان هم دارید میذارید. ببینید عزیز، من نمیدونم شما چند سالتونه خودتون؟
32 سال.
همسرتون چند سالشون؟
46 سال.
به من بفرمایید که فرزند شما حاملگیتون باش چطور بود؟
خیلی بد بود.
تولدش چطور بود؟
خوب بود ولی بعدش من خیلی ناراحت بودم، یعنی بچه مسئله نداشت اما من تا یه مدت خیلی طولانی درد و کمردردهای شدید و خیلی دوران بعدی بود.
چه مدتی به شیر دادید؟
شاید کمتر از یک هفته.
اگر به شما بگم که توی یک سال اول چه تفاوتی فکر کنید با بچه های عادی و معمولی داشت، من چی میگید؟
هیچ تفاوت خاصی نداشت.
از نظر خوابش راحت بود؟
نه، خوابش از اول راحت.
خب پس آشان. پس خوابش هم که خوب نبود. به من بگید که رشدش چطور بود و غذا خوردن شما که به شیر ندید راحت
خوب بود؟ همه اینا خوب بود، رشد خوبی داشت، حتی بالاتر از حد منحنی بود، بچه توپل مپلی بود، قدش خوب بود، غذا خوردنش خوب بود، حرف زدنش تقریبا از 9-10 ماهگی تک کلمه ها رو شروع کرد، 2 سال و به بعد بلا حرف و با جمله و همه اینا شروع کرد، 1 سال و 2-3 ماهگی راه رفت، همه ایناش تقریبا نرمال بود.
به من بفرمایید که تو خانواده شما و همسرتون مسائل مشکلات از این قبیل یا مسائل روانی مثل افسردگی، استراب، وسواس، استراب اینا بوده یا نه؟
وسواس داره، خودش هم حتی حالت وسواس داره، یعنی موقعی که برای دستی کوچیک توی دستی میبریمش هر بوی یا هر چیزی از دستی یا محیط بهش بخوره حالت استفراغ بهش داره.
خب پس ببینید فرزند شما حساس نسبت به بو عزیز، ماجرای مدفوعش هم ماجرای بوه بیش از هر چیز دیگه و اونه که گرفتاری شماست، یعنی کمکی که باید میگرفتی تو اون زمینه بود. اون وقت به من بفرمایید که از چه سنی رفت مثلا به محیط‌های آموزشی یا با بچه‌های دیگه بود؟
3 سال و چند ماه پیش، 3 سال و 6 ماهگی اولین بار گذاشتیمش مهد کودک که گفتیم شاید این قضیه تو مهد براش حل بشه، اما وای میساد که این کار انجام بده. بعد میرفت یا روزایی میرفت اینقدر خودش اونجا نگه میداشت تا برگرده خونه.
همه کارا خراب. خیلی چرا اول اینقدر طول کشید گوشتش مهد کودک مثلا وقتی شما بچه دیگه نشتی؟
3 سال و 6 ماهگی دیگه گفتیم دیگه موقع خوبیه.
نه باز زودتر بود، شما از 2 سالگی باید میذاشت، از 22 ماهگی بچه باید بره یه محیطایی. پس 22 سالگی آخه. بعدم نمیدونم عزیز، یعنی این که نمیدونم، میدونم، ولی ماجرا این است که باید همه اطلاعات از شما داشت که چیکار کرد و بعدم شما قرار بود یه راهی رو بر بگذینید برای این کار و پیش ببرید.
من
و...
نکردید
عزیز،
یا تمام چیزهای کمکی از 1 سالگی درست کردم، بسکومش مخصوص خودش بود، از اول همه چیزها رو براش چیدیم، یعنی جای خیلی خوشگل براش توی خونه خودم درست کردیم، فقط دستی خودشه، مخصوص خودشه، همه چیز بچگونه، نمیدونم عروسک چیزای اینطوری ها، ولی نمیدونم شاید هم یه دلیلم داشت اینو دادم رفت بهتون بگم. توی 1 سال خوردگی اولین بار که روی یکی از لگنا نشوندمش، وقتی که بلند شد من اومدم این زیر لگن رو بکشم، یه گوشه از بدنش نمونم در حدی که خیلی زخم بشه، گرفت به این و این انقدر دردش اومد ناراحت شد دیگه نخواست از اون استفاده کنه، از اون استفاده نکرد و ما هی وسیله های بعدی همه رو امتحان کردیم ولی هیچ جوری نتونستیم به موفقیت برسیم. و فکر میکنم هم که نمیدونم شاید هم این یه چیزیه که میخواد، نمیدونم چرا میره خودش رو مخفی میکنه، یعنی حتما باید یه جایی باشه که آدمای دیگه نباشن، پشت پرده، پشت در،
برای که بچه از این کار خجالت میکشه. این تعجب میکنم شما، خجالت، احساس بده، یعنی که معلومه چرا شما بقیه مردم دنیا جلو مردم میرن دستشویی. نه ببینید عزیز، شما یه همه کارا رو نصف نیم کاره انجام دادید از اولم. حالا اینکه میفرمایید چون من برام قابل قبول نیست، آدم که از آغاز اگر ندونه بچهش مشکل داره که نمیاد این همه کار بکنه برای دستشویی بچه.
نه منظورم اینه که شروع که از زمان شروع کردیم گفتیم خب از مثلا 2 سال، 2 سال به بعد تقریبا ما این کار شروع کردیم، دستشویی بردن، تمرین دادنش، انواع اقسام این دایپرا رو خریدن و این جور چیزا که این یه ذره، ولی خودش اصلا نمیخواست جور خاصی با ما همکاری کنه. البته ما هم همیشه زود تسلیم شدیم.
خب که مثل بچه ایست که نخواد بره مدرسه ما هم تسلیم بشیم.
دقیقا در مورد مهد کودک هم همین کار با ما کرد. 4 ماه، 3 ماه مهد کودک رفت، 2-1 ماهش من توی مهد کودک تقریبا میشستم. بعد از ماه دوم از من خواهش کردن که دیگه نباید بیام. بعد فکر میکرد که من تمام مدت توی آفیس میشینم، تو آفیس مهد کودک میشینم و میبینمش از تیوی. بعد دوباره بعد ماه سوم دیگه گفتش که اینقدر گریه و شب بدخوابی و چیزای اینطوری که بعد پدرش گفت بعد یه چند
خب شما من بفرمایید که
مثلا اذیت میشه از محیط مهد کودک، خب مثلا حالا نذاریم دیگه
برسه. نه دیگه شما عزیزم، آخه شما همه کارا رو مثل این است که بچه زده شیشه رو شکسته، بعد گفتیم چرا شکستی، گریه کرد، گفتیم خاله ایبی نداره، بعد اینو هول داد، گفتیم چرا هول دادی، زد تو سرش، گفتیم ایبی نداره. نه من اصلا تعجب میکنم، شما نیومدید بگید که ببینید چی درسته چی غلطه، بر اون مبنا حرکت کنید.
بعد من از مربی مهد کودک سوال کردم، گفتن که هیچ مثلا از نظر چیزی هیچ مسئله‌ای نداره، بچه خوبیه، موقعی که تو تایم دستی میره با بچه‌ها، برای دستی کوچیکش فقط میره دستاشو میشوره، همه کارا رو میکنه، برمیگرده، هیچ مورد خاصی هم در مورد توی مهد کودکش نداشت و هیچی هم نمیگفت راجع به این قضیه، در حالی که من به اونو گفته بودم که این مسئله رو داره.
حالا اگر من به شما بگم مثلا هیچ کاری بکاش نشته باشید، یک اینکه داره خودشو اینجوری کنترل میکنه و بعدم میاد دایپر پاش میکنه میره کارشو میکنه، بذارید این کارو بکنه، جواب شما من چیه؟
خب میگم حتما این درسته دیگه، نمیدونم، ما که فعلا همین کارو کردیم، کار دیگه هم دستمون بر نمیاد.
نه من حرفم این است که عزیز ببینید، فرزند شما یه مقدار سر یه چیزایی بیخودی شرطی شده، کاندیشن شده و اوناست که داره با خودش میکشه، همون درست مثل همون زخم کوچکی برای شما، زخم کوچکی برای شما، فرض کنید برید یه مهمونی یا برید یه رستوران غذا بخورید، مسموم بشید، براتون بیمارستان، اون همه گرفتاری، اون دفعه دیگه کجا نمیرید؟ شما آدم بزرگ، اونم با رستوران که میدونید بیخود دیگه این فکر رو میکنید. شما فرزندتون یه مقداری کاندیشن شده، بعدم یه جوری فکر کردید که ماجرای بزرگ کردن بچه یه مقداری چون دقیقاً نمی‌دونید درست و غلطا چیه، زود تسلیم شدن، چون تو همه کارهایی که گفت تماماً میشد اونا رو دید. بذارید من برگردم سراغ مسئله خانوادگی، ماجرای وسواس و اینا تو خانواده کی داره، چیه داستانش؟
خودم یه مقدار کمی دارم، مامانم خیلی زیاد داره.
شما وسواس چی دارید؟
وسواس مرتب بودن، تمیز بودن، همه چی سر جای خودش باشه، در این حد فقط.
اون وقت مادر چی دارن؟
وسواس به پاکی و نجسی و نمیدونم یه چیزایی مثل این.
غیر از مادر تو خانواده مادریتون کیا دیگه مسئله دارن؟
دیگه فکر نمی کنم کسی.
ببینید فرزند شما احتمالاً اون استراب و وسواس رو داره و در نتیجه معناش این هست که همه چیزو هر وقت لازم باشه 10 برابر 20 برابر بزرگ میکنه.
بعد از هر دستی هم حتما اصرار داره که لباس زیرشو باید عوض کنه، بدون اینکه هیچ اتفاقی هم افتاده باشه لباس زیرشو باید عوض کنه.
خب اینا همون روتین و ریچوال دیگه، یعنی تاریخ بشریت هم داستانش همینه دیگه، این همه مراسم به خاطر همین احساس امنیت و آرامشی است که میکنه آدم، برای که مغز وقتی درگیر یه کار تکراری میشه احساس میکنه که کار درست میکنه و ذهن رو میتونه متوجه و متمرکز کنه، اون پراکندگی و اون نگرانی که از استراب برش به وجود میاد از بین میبره. نه کاملا میشه فهمید که یک متاسفانه حال بد شما و بعدم اینکه به شیر ندادید یه مقدار شرایط بدی رو برای بچه وجود آورد. زمینه ارثی استراب و وسواس شما متاسفانه بهش منتقل شد. خود شما به عنوان آدمی که وسواس دارید یه مقداری اینجا اونجا گیر دارید. بچه بین 14 ماهگی تا حدود 3 سالگیش با جنگ قدرت یعنی پاور استراگل همراه بوده. میدونیم سه تا عاملی هم که بین 14 ماهگی تا 30 ماهگی بچه رو میسازه و ویران میکنه. یکی مسئله آزادیه، یکی مسئله احتیاجاتش باشه چه میکنیم، یکی مسئله عمل دفعش. احتمالا شما با وسواستون تو اولی و دومی هم خوب نبودید، سومی هم که به دلایلی با مشکل روبرو شدید، ای بس اونم یه حساسیتی نسبت به بو داره و مسائلی از این قبیل. فرزندتون حال غیر عادی الان پیدا کرده، متاسفانه فقط هم به همین جا ختم نمیشه، امیدوارم چنین باشه. گزارشی که میگید مسئولین مدرسه میدن که مثل بقیه بچه هاست، امیدوارم درست باشه، ولی من کاملا درش تردید دارم، چون این بچه ها معمولا کله شقن که الان اولش هست، وسواسی هن، میتونن بسیار مرتب و منظم و تمیز باشن، بد جنس میتونن باشن، کینه توزی میتونن بکنن، خودآزاری میتونن بکنن، خشم انفجاری داشته باشن، خودزنی بکنن. میدونین همه اینا چیزهاییست که متاسفانه به خاطر این آسیبا پیدا میشه. دو تا چیز رو توصیه میکنم. توصیه اول من این است که برای یه مدتی مثلا 3 ماه کاملا موضوع رو منتفی شده بدونید، یعنی اصلا بدونی که بهش حرف بزنید، خودتون مثلا دایپر رو وقتی میاد پاش کنید با محبت و مهربونی، بعدش هم حتما مثلا لباس زیرش هم باید بگید عوض بشه، یعنی نه اینکه او بگه، شما عوض میکنی به عنوان اینکه این درستش همینه، خوبش همینه و کاملا خاطر این بچه رو از عمل دفع در حد ممکنش آسوده میکنی. هیچ جا راجبش صحبت نمیکنید، او رو تو شرایطی قرار نمیدید که این موضوع براش مسئله باشه و در نتیجه حداقل با همکاری که با او میکنید او رو از این نظر آرام میکنید. اما از جانب دیگه به نظر من بهتر است که یک روان پزشک کودک که امیدوارم بتونید پیدا کنید چون کم هستن، یه روان پزشک کودک پیدا کنید. من فکر میکنم ایشون احتمال داره بهش دارو بدن و دارویی که بهش میدن به مقدار زیادی شرایطی رو به وجود میاره که استرابش رو کم میکنه و وسواسش رو از بین میبره و تا زمانی که این دارو کار خودش رو میکنه، شما هم یه برخورد عادی و معمولی باش داشتید، بعدن با موافقت دکترش که ایشون کمک میکنه برای یکی دو سه روز قبلش معده‌شو کاملا حتی به صورت اسهال در میاد، یعنی مثل آبی که داره خارج میشه. علت که اینو میگم رقیق که هیچ کنترلی اون روش نتونه داشته باشه که بتونه مانعش بشه و ضمناً اذیتش هم نکنه چون ارزشش رو داره. و بعدش قراری باش میذارید و بعد از یه سه ماهی که اینجوری بوده قرار میذارید، مدرسه ای هم در کار نخواهد بود، یک نفر و فقط شما، نه حتی همسرتون که امیدوارم توانشو داشته باشید کمکم بگیرید، کمکش میکنید که در وقت اینکه احتیاج داره به این کار بره روی دستشوی عادی و این کار رو بکنه. من فکر میکنم چون من دوست، یعنی بچه های فراوانی بودن که تو این سن و سال حتی کمی پایینتر یا بیشتر بالاترم بودن، بعد از این مدتی حل شده، ولی احتمال داره بهش داروی ضد افسردگی بدن، ضد استراب بدن، حتی ضد وسواس. اونم لازمه برای اینکه اینا اگر تشدید بشه به دلیل سابقه وضع مشکلی پیدا میکنید و اگر عمل دفعش اونقدر مهم نیست که مسئله اصلی و اساسی این است که آسیبای دیگه بهش نخوره. اینی که من پیشنهاد میکنم با یه روانپزشک کمک دارویی را اگر ایشون موافق هستن برای افسردگی اضطراب و وسواس رو بگیرید و به این بچه بدید برای مدت 3 ماه کاملا این موضوع رو عادی عادی که اصلا باید همین جوری باشه. عین
مدت گونه... 3 ماه بس آقای دکتر دیگه تصمیم نگیریم که به مهد کودک برش گردیم.
اگر مگر مهد کودکش مسئله نیست چرا؟ برای که این بچه
الان 2 ماهه که نمیره.
نه دلیل نداره، بلان به نظر من مهم نیست، اگر برش گردونید وقتی باشه که با این مشکل اونجا روبرو نباشی.
درست.
بنابراین این مسئله رو باید حل کنید چون این موضوع اصلا موضوعی که هم اهمیت نیست، چون ممکنه شنوندگان بشن فکر کنن این موضوع چه، این موضوع فرزند شما رو میتونه ببخشه تا مرز بیماری و از پا در اومدن ببره، چون این موضوع جدی است. نتیجتاً به نظر من این ترکیب این دوتا کار میکنه و الا راه دیگه ای هم ندارید. ولی تو این زمینه لطفاً و حتماً فقط گوش به حرف روانپزشکتون بدید. نه نظر مادر بزرگ نه عمه جان هیچ اهمیتی نداره و فقط هم یک نفر شما از اول تا آخر مسئول این کار باشید که بدونید حالاتش رو، یه مقدارم خودتون کمک بگیرید که بتونید با آرامش باش برخورد کنید. امیدوارم این مسئله حل بشه. برای خوشحال شدم.
تمنام
نه خواهش میکنم.
متشکرم. خدا نگهدار.
تمنام میکنم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
H&M Kitchen Cabinets اعلام می کند به دلیل استقبال شایان فارسی زبانان محترم، قیمت های سپیشال و استثنایی این محل همچنان ادامه دارد. همانطور که اعلام شد رد کردن این پیشنهاد واقعا محاله. توجه کنید 20 فوت کابینت از جنس ضخیم اوک با گرانیت کانترتاپ و نصب کامل در کمتر از 10 روز همراه با طراحی رایگان، کرن مولدینگ رایگان، درهای شیشه‌ای رایگان، قفسه‌های کشویی رایگان فقط $4,999. از فروشگاه‌های بزرگ قیمت بگیرید و متوجه خواهید شد که این رقم از $10,000 تجاوز می‌کند. $4,999 از شروع تا پایان. بی دلیل نیست که کانترکترهای ساختمانی لوازم آشپزخانه و حمام را از H&M خریداری می‌کنند. H&M در دو محل 9251 گاروی اونیو در المانتی و 7059 رسیدا بولوارد. تلفن 818-708-77-77 818-708-77-77 عضو 08.
در مرکز خدماتی وستوز زیر نظر من فرامرز بلندپور انجام امور پاسپورت امریکایی طی 2 روز اداری و خدمات مربوط به سفارت ایران انجام پذیر می باشد. تلفن 310-446-41-20 310-446-41-20.
دکتر مایکل کامروا متخصص نازایی همین شنبه ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در برنامه کارشناسان با شما سخن خواهند گفت. 310 2850333.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800-335-7237 Woodland Hill, Century City, Orange County. 1-800-335-7237.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که همین امروز یا امشب کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو در المپیک کلکشن خواهم داشت. سخن درباره چگونگی شکل و فرم گرفتن شخصیت و تغییر شخصیت یا تغییر خود ماست. ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن این کنفرانس مانند همه کنفرانس های من 8 هفته خواهد بود. هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقایتون میرسونم که بعد از برنامه‌ای که دانشجویان خوب و عزیز UCLA گذاشته بودن درباره اگر جوان بودم و به دلیل اینکه متاسفانه با وجود تعداد کثیری که آمده بودن ادعی نتونستن تشریف بیارن، روز شنبه 28 فوریه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر به مدت 5 ساعت همین کنفرانس رو خواهم داشت. فقط با این تفاوت که حجم مطالب تقریبا دو برابر UCLA خواهد بود، چون به جای 2 ساعت و نیم فرصت 5 ساعته هست. 3 تا 8 بعد از ظهر روز شنبه 28 فوریه اگر جوان بودم. روز یک شنبه اول مارچ از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان تک همسری، تک سرپرستی، سینگل پرنت یا سینگل پرنتینگ، برای پدران و مادران عزیزی که با همسرشون زندگانی به دلایل مختلف نمی کنند. و ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، 50 موردی که زندگی رو می سازه و یا ویران می کنه اگر بهش توجه نشه. محل برگزاری هر سه کنفرانس کاسا دل مار هتل هست در سانتا مونیکا، در خیابان اوشن یا اوشن وی، 1910 اوشن وی، یکی از هتل‌های فوق‌العاده زیبا مدرن که هم به ساحل و با منظره دریاست. بنابراین شنبه 28 و یک شنبه اول مارچ این سه کنفرانس رو خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو بعداً در اختیارتون خواهم گذاشت. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک از لس آنجلس یا لانگ بیچ در پیش داریم. این سفر از روز جمعه 6 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و مارتیک خواننده و هنرمند خوب و عزیز با چند نفر از دوستان و هنرمندش 2 شب در اونجا کنسرت خواهند داشت و آقای هادی خرسندی نویسنده و طنز پرداز گرامی در اونجا برنامه خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. یادآور میشم که برنامه‌های فارسی ایرانی ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام می‌کنند، هم به دلیل جا و هم به دلیل هزینه‌های بسیار این برنامه‌های فارسی که خود شما آگاه هستید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. ممنون میشم اگر بلندتر صحبت کنید، در خدمتتونم.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
خواهش میکنم.
آقای دکتر یه سوالی داشتم از خدمتتون. من حدود 30 ساله که ازدواج کردم. یک خواهر شوهری دارم که ایشون در این مدت 30 ساله به عناوین مختلف منو یه مقدار ناراحت میکردن. به حدود 3 ساله که من با ایشون به طور کامل قطع ارتباط کرده بودم که از شاید ناراحتی مسئله دیگه نداشته باشم. به مدت 3-4 ماه پیش که حتی مثلا من میرفتم ایرانم، ایشون دیگه با من رابطه ای نداشتن. 3-4 ماه پیش ایشون تشریف آوردن امریکا، چون پسرشون اینجا یه ایالت دیگه هستن، پیش اونا بودن. و حدود یک ماه و نیم پیش من شنیدم که البته با شوهر من در ارتباط بودن، با تلفن دستیشون حرف رفتن و صحبت کردن.
نصب کنیم اگر قرار بوده با خواهرشون برادر خواهر صحبت نکنن.
نه من خودم هم گفتم چه اشکال نداره.
نه خب شما آره
نه رابطه نداری با ایشون داشته باشیم. صحبت کردن. یه ماه یک ماه و نیم پیش ما متوجه شدیم که ایشون به برادرشون گفتن که آره ما با عروسشون گویا یه اختلافی پیدا کردن و مسئله پیدا کردن و عروسشون 911 و پلیس آمده این خانم با پسرش از خونه بیرون کرده. از اون موقع تلفن شروع شد به منزل ما و حالا دیگه میخواست با من صحبت کنه که منم گفتم نه من نمیخوام اول صحبت نکردم و بالاخره یه بار تو عمل انجام شده من حرفی نمیزدم ایشون تعریفاشونو کردن و بعدم گفتن ما میخواییم بیاییم میخواد بیاد اینجا منزل ما.
نصب کنی یه لحظه. ایشون تعریفاشون که کردن تعریف کردن که عروسشون چه کرده یا راجب شما حرف زدن به خودش؟
راجب خودشون که چه اتفاقی افتاده.
میشه فقط خلاصه من بگید ایشون مدعی چه بودند؟
که این خانم از اول نقشش بوده و میخواسته زن پسر من بشه سیتیزن بشه و حالا که سیتیزن شده میخواد طلاق بگیره و خب. از این صحبت ها
نه حالا میخواسته طلاق بگیره. ایشون چه نقشی داشتن؟
من هیچی.
نه میگم ایشون یعنی این خانم مادر چه نقشی داشتن؟ یه پس دختری میخواسته سیتیزن بشه آمده زن پسرشون شده حالا میخواد طلاق بگیره. به ایشون چه؟ چرا باید کار به پلیس برسه؟
نه منظورشون این بود که یعنی من اینجا هیچ کاره بودم و من کاره نبودم و هیچ شرکتی نداشتم و ایشون نقشه داشتن و
خب داشتن که داشتن. نه من متوجه نقشه هستم. من خواهم بیدم ایشون چرا مدعی بودن که بعدن پلیس درگیر برای چی شده؟
زن شوهر بازم میگن زن شوهر با هم اختلاف پیدا کردن و خانوم یعنی عروس زنگ زده به پلیس و پلیس آمده. آره من اصلا مشکلم مشکل اینا نیست.
اصلا بحث من نیست عزیزم. من میخوام ببینم ایشون اصلا مدعی چه هست چون اون مهمه. خب
ایشون مدعی بیگناهی خودشه که من اگه اومده بودم جا من اینجا بودم من هیچ تقصیری نداشتم. خب مشکل من اینه که ایشون میخواسته بیاد منزل من و من گفتم نه. وقتی من گفتم به طور جدی و کامل گفتم نه شوهر من ناراحت شده به من میگه تو کینه‌ای هستی روانی هستی.
خب بگید هستم.
حال من اینه آیا من آدم
نه شما میتونید بگید من کینه‌ای روانی هستم. اون بحثی نیست. چرا دفاع اونو نداری؟ ببینید عزیز نه صبر کنید. موضوع چیز دیگه است. موضوع این است که شما با خواهر ایشون مسئله داشتید. من همیشه عرضم این بوده که روزی که شما با خانواده همسرتون مسئله دارید 95% این موضوع برمیگرده به همسرتون که میخواد این موضوع رو چگونه حل کنه و به آخر برسونه. شما خودتون هر کاری بکنید معمولا آسیب چند جانبه به خودتون، به بچه‌هاتون، به همسرتون، به خانواده خودتون و به اون خانواده میزنید. اگر شما به دلیل اختلافات که من نمیدونم اصلا چه بوده که همسرتون چقدر به شما حق میده یا نمیده و چقدر ایشون اون ترک و جدایی رو درست میدونست یا نمیدونسته، اگر اون زمان حل کردید حالا ایشون آمدنشون یه ذره جای سوال داره. به من این سوال رو یه ذره لطفاً یه کمی دقیق جواب بدید که آیا اگر یه ناظر و قاضی بی‌طرفی آنچه که بین شما و این خواهر شوهر اتفاق افتاده رو میدید حکم رو به نفع شما میداد یا به نفع او و با چه درصدی؟
من اگه الان هر چیزی بگم
من نگفتم شما بگید من قاضی. گفتم شما من گفتم یه قاضی بی‌طرفی به این ماجرا نگاه میکرد.
پدر شوهر من
نه حکم به نفع شما میداد. همسرتون چند روزه با این ترک رابطه به دلیل خاموش شدن قائله موافق بودن؟
موافق بودن و همیشه تقریبا حق با منه. هم میگفت
خلاص بسیار
ولی الان بیاد خونه
نه متوجه شدم. حالا 3 سال قبل شما دیگه کاملا ترک رابطه کردید به طوری که وقتی شما رفتید ایران نه با ایشون کاری داشتید نه ایشون با شما کاری داشت. حالا ایشون آمدن اینجا الان چه مدتی است در امریکا؟
یه حدود 4 ماهه.
الان کجا
هست؟ ایالت دیگه ای
الان. نه میدونم فهمیدم. با کی الان زندگی میکنن؟
با هم پسرش.
آخه پسرشون که با دختر با زنش مسئله داره. خب کجا زندگی؟
ایرانشون کردن پسرشون رفتن یه آپارتمان گرفتن با مادر رفتن الان دارن اونجا زندگی میکنن خانمم در خونه.
بنابراین پس خانم مونده و پسر و مادر با هم هستن و اون خانم و آقا تقاضای طلاق کردن یا نه؟
بله تقریبا مثل که من زیاد سوال
نه فقط نمیدونم نه کاری دارم زیاد میکنید فقط تا هر حدی که میدونید. حالا بله. ایشون برای چی میخوان بیان پلو شما؟
گفتن که از اونجا خیلی سرده و سرماس و من یه چیزای این مدلی شنیدم.
حالا چرا برادرش ایشون که شوهر شما هست باید نمیخوان برن خواهرشون رو ببینن؟ چرا ایشون نمیرن اونجا کمی ایشون رو ببینن؟
من نمیتونم چون من به هر شکلی
ایشون میگن من میخوام بیام. کی گفت که آیا من خواهر شوهر که با شما صحبت کردن گفتم من میخوام بیام اونجا؟
با من اصلا صحبتی نمیکنن که، همون یک دفعه با من صحبت کردن راجع به مسائلشون و من اصلا نبیدن.
چقدر درباره خودشون و شما حرف زدن؟
هیچ، ابدا.
یعنی وانمود کردن که ما با هم دوست دوستیم؟
دقیقاً، انگار نه انگار که 3 سال ما با هم رابطه نداریم، ما با هم حرف نمیزنیم.
آخرین باری که شما با هم اختلاف پیدا کردید چه اختلافی بود؟ چقدر شدید بود؟
ما اصولا اختلافمون هم اونطوری نبوده که رو در رو با هم باشیم. ما یه اختلافی راجع به یه مسئله که اصلا به ایشون مربوط نبود. من یه کاری کرده بودم در مورد یه نفر دیگه ای که یه تسلیتی برای یه نفر داده بودم. ایشون میگفتن تو قبلا چرا به من اطلاع ندادی که این کار کردی؟ من هم گفتم به شما ربطی نداره.
شما به خاطر اینا با هم قطع رابطه کردی؟
ببینین آقای دکتر، مسئله این یکی به تنهایی نبود، خیلی مسائل جزئی.
من به همینجا دارم میگم اون آخریش که بود که سبب شد قطع رابطه کنین، مسئله از این قبیل بود با سر برمد به بازی بچه های 2-3 ساله.
دقیقا.
حالا به من بفرمایید که این خواهر اگر بیاد چه مدتی میخواد بمونه فکر میکنید؟
من اصلا نمیدونم. الان آمدن؟ بله آمدن، ولی من نمیدونم اصلا کجا هستم.
نه آمدن تو شهر شما؟
بله تو این شهر هستم و من نمیدونم کجا هستم. من مسترم باشدم گفتم نه، این با من 3 سال رابطه نداشته، الان هم نمیتونه با من رابطه ای داشته باشه.
خب تا کجا شما ایستادید برای این حرفتون؟
تا اینجایی که نیان.
اگر زندگیتون به هم بخوره چی؟
نه من تا به اونجا وای نستادم آقای دکتر.
آخه ببینید عزیز من، حالا ببینید، من البته شما رو میتونم بفهمم، البته نمیدونم که جوری باید این ماجرا رو نگاهش کرد و همسرتون کجا بودن، ولی نوع حرفایی که دارید به من میزنید ماجرای شما از این بازی‌ها و پتبن منو میبخشید، لوس بازیایی است که آدم‌ها دارن، برای چیز اونقدر جدی و مهمی نبود. حالا ایشون هم که آمدند و بعدم این تلفن رو به شما کردن که میدونید با ویژگی‌های روانیشون دیگه خیلی احساس بدی کردن و بعدم وانمود کردن که ما با هم دوستیم، حالا که اومدن که میدونن شما ایشون رو نمیخواید ببینید، درسته؟
بله.
خب اگر شما الان همسرتون اصرار دارن که ایشون بیان خونه شما، اینو میخوان چجوری نشون بدن؟ همسرتون استدلالشون چیه؟ میگن چی؟ نه اینکه بحث تو روانی کی نیستی بزنگن، ایشون میگن خواهرم اگر بیاد خب ما چی کار میتونیم کنیم؟ الان نشستی سر میز، آخه این رابطه ای که اینقدر سخت و تلخ بوده رو میخواد چی کارش کنید؟ بس توش میخواد چی در بیارید؟
نهایتا من آخرین حرف من به همسرم این بود که من باشه شاید پذیرا باشم، ولی اگه یه موقعی یه عکس العملی نشون داده بشه و کار به اختلاف بشه هیچ مسئله درستی نیست. ایشون هم میفرماین که مثلا اینا میخوان یه هفته بیانه برن، تو یه مقداری به روی خودت نیار.
نه نه نه، ایشون از شما نمیتونن بخوان به روی خودتون. خواهر ایشون باید ساکت باشن، لغت دیگه نمیخوام به کار برم. حالا که ایشون میخوان و مهمونن باید بیان رعایت یه اصول آداب و ادب و احترام بکنن و برن، و اولین باری که نکردن یه ساعت بعدش شوهر شما بهشون بگه بیاد برید. اگه حاضر هست این کارو بکنه، نه اینکه به رو خود در بزنه اون باز دو مرتبه هر کاری میخواد بکنه، چون اون اصلا درست نیست.
انصافا اگه بخوام جواب سوال شما رو بدم، شوهر من هست اون کارو میکنه، ولی چرا باید کار به اونجا؟
نه 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 دیگه، اون شما سخت نگیرید. شما وقت بعد میخواد یه آدمی رو برای ابد محکوم کنید سر هیچی، و بعدم همسرتون هم توی شرایطی بذارید که یعنی هیچی. ببینید اون خونه مال هر دوی شماست.
بله
و بعدم اتفاق عجیب و غریبی هم نیفتاد. من معتقدم که همسرتون با خواهرش ذره صحبتشو بکنه که تو اگر داری میای اینجا به معنی این است که همه گذشته رو ما خاک کردیم و یه فاتحه هم سر گذشته خوندیم و اومدی اینجا، و اینجا هم که میای تو قرار نیست که به حریم و حقوق هیچ کس دیگه کوچکترین تجاوزی بکنی. البته من نمیدونم اون خواهر چه اندازه سالمه یا بیماره یا گرفتاره، و شما هم به عنوان یه انسان که حالا اصلا بر فرض که ایشون حرف بدی میزنه یا حرف غلطی میزنه، بهش به عنوان یه آدم گرفتار بیمار نگاه کنی، چون قرار نیست که اینو به عنوان یه آدم سالم مسئول نگاه کنید که حالا بخواید در مقابلش سفارایی کنید. بعدم به نظر من شرط احترام و حرمتی که شما به همسرتون میذارید و محبتی که دارید و 30 سالی که با هم زندگی کردید و همسری که در گذشته با وجودی که برای سخت و تلخ بوده اینو پذیرفته و شرایطی که همکنون به وجود آمده و زمینه فرهنگی که ما در ارتباطات خانوادگی داریم و اینکه او تو این شهر باشه و شما او رو نپذیرید، به نظر من همه اینا یه مقدار تنده. نمیخوام بگم شما روانید یا کینه اید، ولی شما هم سفت و سخت و محکم ایستادید، تو از گردن کلفتیتون مانند چاقوکش‌های سر گذر استفاده میکنید. من معتقدم چاقو رو بندازید ولش کنید، یعنی از این چاقو
خیلی اینقدرم گردنم کلوف نبود.
نه بابا هست.
زمان گردنمو کلوف.
من مطمئنم. به هر حال من با گردن کلوفتیتون کار دارم. یکی از کجا اومده ارسی بوده. عرض کنم بادش کردید، جراحی کردید، کاری ندارم. به نظر من کوتاویه است. اصلا من جای شما باشم، ببینید قربونتون. تو زندگی آدم یه جایی میرسه که برخی از اوقات از نظرش، عقیدهش، به راحتی حتی میتونه بگذره. وقتی که مخصوصا پای دیگری در میانه. بعدم باورم کنید، من که نه شما رو میشناسم نه ایشون رو. بسیاری از ما بیش از این گرفتار و بیمار و لغت بدی هم میگم بدبختیم. ولی این همه بلا سر خودمون سر هیچی نمی آوردیم. و متاسفانه ما در یه جامعه‌ای هستیم که بسیارمون بدجوری این مسائل رو اصلا یک گونه‌ای می‌بینیم و اصلا تمام زندگی رو جنگ و جهاد می‌بینیم و برای خودمون هم یک داستان‌ها درست می‌کنیم، مثل اینکه اصلا انسان نه تنها با خودش و با دیگران، حتی باید با طبیعت هم بجنگ. من جای شما باشم به هم سرتون بگید که تو لطفاً حرفای لازم رو به خواهرت بزن، منم به خاطر تو، نه اینکه دست دندون رو جیگر میذارم، نه، به خاطر تو تمام محبت و لطفی که میتونم با یه آدمی که باش راحت نیستم و داشته باشم دارم و فرض رو بر این میگیرم که گذشته رو خاک کردم و گذشته در گذشته. و تو هم کوشش تو بکن و حتی اگر شرایط سخت و بدن بپذیری، فرض کن اگر الان به شما خبر میدادن که ایشون یه بیماری داره یا یه بیماری روانی داره، شما میپذیرفتیدش؟ من معتقدم بگذارید، برای که اونقدر ماجرا جدی نبوده. همسرتون کنارتون بودن، 30 سال با شما بوده، اون آدم برای خودش یه جایگاهی داره، یه مردی و مردانگی داره، یه غیرتی داره، یه ماجرای خانوادگی داره، یه خواهری داره، یه خواهری است که گرفتاره، یه خواهری است که پسرش مسئله داره. اونا به شهر شما اومدن، به نظر من نجنگید و خیلی هم راحت و آسوده با موضوع برخورد کنید. یه هفته هم میگذرد و امیدوارم خودتون احساس بهتری کنید. من اصلا بهتون توصیه نمی کنم که سر این عقیده و نظرتون محکم بیستید، خیلی هم شرط و شروط قائل نشید. یه هفته هم خودتون رو در شرایطی قرار بدید که اون آدم رو به عنوان کسی که گذرا آمده و میه بهش نگاه کنید و مطمئنم خودتونم بعدا خوشحال تر خواهید.
یک دنیا
ممنون
ازتون. خوشحال شما.
شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
چی شده؟ چرا امروز اینقدر ناراحتی؟
هیچی، هم خودم هم بچه‌هام مریضیم، اما میترسم ببرمشون دکتر. چون انقدر دیدکتبل این بیمه زیاده، باید کلی پول از جیب بدم.
چرا بیمه بدون دیدکتبل نمیگیری که 40% ارزونتر از بیمه های دیگه؟
مگه همچین چیزی هم هست؟
البته که هست. زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. شنیدی خواهر جان؟ زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. عضو 08 ایرانیانم هست.
همین دوشنبه ساعت 11:30 صبح پریو مریسپا توسط آقای بابی بروخیم معرفی خواهد شد و خدمات و قیمت‌های استثنایی این مرکز زیبایی به سمع شما خواهد رسید. 310-943-5555.
واو، شهرام شبپره، چقدر خوشحالم از دیدنتون.
اتفاقا منم خوشحالم شما رو دیدم شهرزاد جون.
چطور برنامه‌ها رو دنبال می‌کنین؟
راستش تلفن یه وکیل خوب و با تجربه، الکس اسکندری رو می‌خواستم.
310-492-2000.
ساعت 8 بامداد هر یک شنبه در برنامه گام به گام با دانش‌پژوهان جوان به سوالات شما در زمینه ورود به دانشگاه‌ها و رشته‌های مختلف تحصیلی پاسخ می‌دهیم.
They are our best friends, the animals and pets that depend upon us, and they are always there for us. We at Best Friends Animal Society urge you to think about adopting your next pet from a shelter or volunteer some of your time helping animals. In Los Angeles, every hour of every day, 23 dogs and cats are put to death. That's 547 dogs and cats every 24 hours, 200,000 a year, nationwide 2.5 million, simply because there are not enough caring homes to adopt them. Please save a life and return. Receive unconditional love from a warm and furry dog or cat. Visit www.bestfriends.org to find out more about how you can help. That's www.bestfriends.org to find out more about how you can help save a life.